بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بینندگان عزیز، بینندگان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، ممنونم که باز هم پای گیرنده خودتون نشستید، بیننده برنامه زنده دفاع ثقلین باشید. برنامه‌ای که سه شنبه شب‌ها تقدیم حضور شما میشه و امشب ساعت 20:30 الی 22:30 میهمان منازلتون هستیم اگر به صورت زنده بیننده این برنامه هستید، و ان شاء الله دفاع خواهیم کرد از شبهات و مطالبی که علیه قرآن و اهل بیت اسلام تطهارت علیهم السلام از طرف مخالفین اسلام و وهابیت وارد شده. پاسخ خواهیم داد به آنها و بررسی خواهیم داشت بر نظریات مخالفین و علل اون شبهاتی که مطرح کردند. باز هم طبق معمول برنامه‌های گذشته در خدمت استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی هستیم. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الذرى وبوجوده ثبتت الأرض وسام مولانا صاحب العصر والزمان. اهل السلام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت، و امیدوارم که در هر کجا که هستن در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم زندگی پرخیر و برکتی داشته باشن. خدمت نسیم حسینی.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. از اینجایی که شما نهمین قسمت از سلسله برنامه‌های دفاع ثقلین هست که نظاره می‌کنید، و سری قبل که دفاع صحابه بود هم بر این منوال بود، می‌دانید در بخش ابتدایی اخبار و حوادثی که در ایام گذشته اتفاق افتاده باید بدانید و در جریانش قرار بگیرید، به صورت مختصر تقدیم حضور شما میشه. استاد ابوالقاسمی چه آماده فرمودید برای امشب؟
بله، راجع به اخبار امشب در ابتدا ما چند نکته را عرض بکنیم راجع به اتحاد شیعه و سنی. خب همه میدانند که شیعه و سنی ارتباطات بسیار خوبی در این چند وقت با هم پیدا کردند، از جمله اینها که جناب شیخ الازهر آقای احمد الطیب جدیدن اعلام کرد که به زودی مراجع شیعه عراق رو مهمان مراجع شیعه عراق خواهد شد، یعنی خودش میخواد به عراق بیاد با مراجع شیعه در عراق دعوت دیدار بکنه، و در طرف مقابل گفته من میخوام خودم یک کنفرانسی برای تقریب بین مذاهب اسلامی در مصر برگزار بکنم. خب این مشخصه الازهر نظرش نسبت به شیعه چیه، الازهری ها چطور نسبت به شیعه برخورد میکنن و چه میکنن نسبت به دیگر مذاهب و چگونه با اونها برخورد میکنن. اما در مقابل خود الازهری ها آقای کریمه یک سخنرانی کرد و گفت مشایخ وهابی و سلفی اساس تمام مصیبت های دنیا هستن، اساس تمام مصیبت ها در دنیا به نظر علمای اهل سنت سلفی ها هستن. هفته گذشته کنفرانس وحدت برگزار شد. خب بندم شرکت کردم در این کنفرانس و خیلی عالی بود. از آن اهل سنت از نزدیک دیدیم، بسیاری از اونها تشکر میکردن شبکه ولایت که تونسته یک سری مطالبی در اختیار اونها قرار بده تا بتونن عقیده درست اهل سنت رو در مقابل وهابیت به مردم نشان بدن. چندین نفر آمدن و گفتن ما قبل اینکه شبکه ولایت بیاد میگفتیم یک تریبونی باید جواب این وهابیا رو بده، ما کسی نبود. و الان خدا رو شاکریم که شبکه ولایت آمده و ما هم خوشحالیم که از زان اهل سنت توانستند با این مطالبی که ما بگیم در مقابل وهابی ها قد علم بکنند. در کنفرانس نماز جماعت بین شیعه و سنی با همدیگه برگزار شد و روز جمعه هم که روز اختتامیه بود سخنران قبل از خطبه‌های جمعه آقای حسون بود که از علمای سرشناس اهل سنت سوریه، مفتی اهل سنت سوریه است. یعنی نگاه کنید یک مفتی سنی میاد قبل از نماز جمعه سخنرانی میکنه، بعدش هم یک عالم شیعه، این چنین با هم ارتباط دارن؟ البته خب یک اشتباهی بعضی هم خواستن انجام بدن که ما قبلا گفتیم این مشورت های بدی بهشون میرسونن. اون خبری که اینطور مطرح شد که گفتن آقای عبدالحمید میخواسته بره برای نماز جماعت در جای دیگه با این که ایام وحدته، خب مشارکتشون در نمازخانه‌ای که اهل سنت دارن در مسجد حسن در تهران قبلا هم وقتی بود مشکل نداشت، اما سوء استفاده دیگران از این قضیه که همزمان با اینکه همه اهل سنت مدن در نماز جمعه تهران شما می‌خواید جای دیگه نماز جمعه برگزار بکنید، و خب الحمدلله ایشون متوجه شدن و دیگه این کار انجام ندادن. ما خدا رو شاکر هستیم که توجه به این قضیه کردن و این کار انجام ندادن. باز از خبرهای خوبی که در هفته گذشته بود این بود که داعش در این چند وقت شکست‌های بسیار زیادی خورد، انصار شکست‌های بسیار زیادی خورد. داعشی ها 700 کیلومتر مربع رو در این 6 ماه از دست دادن. در 6 ماه گذشته در سوریه و عراق داعش 700 کیلومتر مربع رو از دست داد که غالب این مناطق هم در عراق بود، یعنی نیروهای شیعه که وارد شدن داعش رو به سرعت شکست دادن و الحمدلله شیعیان و اهل سنت با هم دیگه مشغول به اصطلاح مقابله با وهابی ها و داعش هستن. خبر دیگری که هفته قبل بود اتفاقی بود که رخ داد و خب دو نفر از وهابی ها در سوریه در فرانسه حمله کردن به یک روزنامه، اونجا عملیاتی انجام دادند. همین روزنامه چند ماه قبل به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جسارت کرده بود، انگار نه انگار خبری نبود، اما بلافاصله بعد اینکه کاریکاتور بر ضد ابوبکر بغدادی کشید باید کشته بشن. یعنی پیغمبر برای اینا مهم نیست، مهم ابوبکر بغدادیه و رسما هم اعلام کردن که ما در بیعت با ابوبکر بغدادی بودیم. خب نگاه کنید عزیزان اهل سنت اینها چطور خودشون رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بالاتر میدونن. اگر واقعا دلت برای دین برای پیغمبر سوخته بود باید اون موقعی که پیغمبر جسارت کرد بهش حمله می‌کردی. این همه افراد الان حسن پیغمبر رسالت کردن، سلمان رشدی هست، این همه مؤسس روزنامه هستن، چرا سراغ اونا نرفتی؟ به چه علت سراغ کسی رفتی که به ابوبکر بغدادی رسالت کرده؟ اگر تو در اونجا سلاح داری، حالا خب دشمن سلاح اونجا ممنوعه، ولی شما از طریق خلاف قانون سلاح تهیه کردید میخواید عملیات هم انجام بدید، چرا سراغ کسی که پیغمبر رو بهش رسالت کرده نمیری؟ سراغ کسی میری که به ابوبکر بغدادی رسالت کرده. خیلی حرف داره، خیلی برای ما مهمه، باید توجه بهش بکنیم. اینها کسانی هستن که ادعا میکنند ما دنبال دین هستیم ولی در واقع چیزی از دین ندارن. اینا دشمن شیعه، دشمن سنی، دشمن پیغمبر هستن. در سوریه یکی از مقامات علمای اهل سنت رو منفجر کردند، جبهه النصره مقام یکی از بزرگان اهل سنت سوریه رو در استان درعا تخریب کرده، مقبره امام نووی. خب دیگه نووی مشهورترین عالم سنی است که بر صحیح مسلم شعر نوشته، مقبره مفصل داشتن تصویر مقبرشه. مقبره آقای نووی که مهمترین شعر صحیح مسلم رو نوشته کتابهای بسیار زیاد داره، اصلا بعضی میگن اربعین نووی رو اگر شخص طلبه‌ای از اعتب طلاب احسانت نخونه چیزی از دین نفهمیده، تا این حد بهش اعتقاد دارن. البته اربعینی که الان تعریف شده دارن تدریس میکنن در استفانه تو اربعین قبلی توسل بود. بله خب اینا با سنی ها ارتباط خوبی ندارن. البته بله وهابی ها بر ضد شیعه ها از اون ور سنی ها رو میکشن، این ور شیعه ها رو. اومدن به آقای نواز شریف جایزه دادن به خاطر اینکه پاکستان در سرکوب شیعیان بحرین مشارکت داشته. خب اینا اینطور برخورد میکنن. البته ما قبلا گفتیم اینها به خود وهابی ها هم رحم نخواهند کرد. آقای صالح بن حمید خطیب مسجد الحرام نسبت به حمله هایی که القاعده ها به چی داشتن؟ به مرزهای عربستان داشتن، گفت ما خودمون تربیتشون کردیم، حالا مندن برزد ما دارن قیام میکنن. خودشون اعتراف میکنن بله ما بودیم که اینها رو تربیت کردیم. اینا مگه چیکار میکردن؟ اونقدر جنایت و تکفیر و اینها رو داشتن، هرچند مردم دنیا صدا میزنن آقا در عربستان داره این وضعیت رخ میده، دارن تکفیر میکنن مردم رو، دارن جنایت میکنن، کسی گوشش بدهدار نبود. اصلا ایندیپندنت یه مقاله نوشته میگه الوحشیت و سعودیه عفا علیه الزمن، وحشیگری عربستانی عفا علیه الزمین زمان، اینقدر زمان گذشته که برای مردم عادی شده. یعنی بگن تو عربستان فلان جنایتو کردن، خب عادیه برای ما، وهابی فلان کار کردن عادیه برای مردم. اینقدر اینها جنایتکار هستند و جنایات میکنن. البته هفته قبلی که از اینها مفتی اعظم اونها فتوایی داد که جشن گرفتن برای میلاد پیامبر اشکال داره، و حضرت اولوالعظمه مکارم شیرازی در جواب اون آقا فرمودن که اینها از بی اطلاعی، اینها به مبانی اسلامی نشأت میگیره، اونها آگاهی ندارن، مسلمان باید وحدت داشته باشن. و پاسخ بسیار مفصلی در رابطه با بدعت نبودن این قضیه به عالم سعودی دادند. دو تا خبر دیگه باقی مانده. یکی این که در تاتارستان سوریه صحیح بخاری به عنوان کتاب ممنوعه اعلام کردن، به این دلیل که در این کتاب همون فتاوای تکفیری که الان اینها ادعا میکنن میگن ما از این کتاب برداشت کردیم. این نکته اول. و نکته دوم، ما خب میدونید که بحث نماز باران که خونده میشه
زمانی که خوشسالی
خوشسالی باشه دیگه، تابستونی خوشسالی، جناب آقای خلیفه دوم چند ماه باران نیامد، بعد میگن یک سال خوری باران نیامد، بعد نماز باران خواند. وقتی که باران میخواد بیاد یک کسی نماز باران نمیخوانه. اما خب سایت های وقتی سایت هواشناسی معتبر اعلام کردن که در ایران میخواد باران بیاد و از جمله در استان بلوچستان، سایت های خبر اینطور زدن که آقای عبدالحمید و دفترشون اعلام کردن که بله ما میخوایم نماز باران بخونیم. این بعد اینکه اعلام شد باران میخواد بیاد، اینا اعلام نماز باران کردن. حالا ما میخوایم ببینیم آیا این اجرت سنت، آیا واقعا سنت هست وقتی که باران میخواد بیاد کسی با نماز باران بخونه یا خیر. این رو دوست داریم ما بحث فقهیش رو هم بدانیم. خدمت شما هستم.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسم، ممنونم از شما بینندگانی که با ما همراه هستید. میدانید که در این برنامه قرار هست چه اتفاقی بیفته و چه مطالبی مطرح بشه. در جلسات گذشته مطالبی گفته شد و به سمع نظر شما عزیزان رسید. دوست دارم خلاصه ای از برنامه‌های گذشته تقدیم حضور شما بشه توسط استاد ابوالقاسمی. اون دسته از عزیزان که تاکنون برنامه‌ها رو ندیدند بدانند که بر چه روالی هست برنامه‌های ما و موضوع چیست، و اون دسته از عزیزان که دیدن ان شاء الله یادآوری مجددی براشون باشه. در خدمتتون هستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث‌های گذشته آمدیم و شبهاتی که در ابتدای این برنامه دفاع از ثقلین آمدیم، تعریف ثقلین رو از کتب شیعه و سنی گفتیم و مشخص کردیم که اهل سنت ثقلین این را کتاب خدا و اطرت می دانند، ولی وهابی ها تلاش بسیار زیادی دارند که بگن کتاب الله و سنت. و حتی ما کلی پخش کردیم اعتراف خود وهابی ها که کتاب الله و سنتی جعلیست و سند صحیح نداره، برعکس کتاب الله و اطرتی علمای سرشناس سنی بارها مطرح کردن، شیخ علی جمعه، شیخ عالم سرشناس مصری این روز رو خونده بود. این راجع به خود ثقلین. بعد آمدیم شبهاتی که بر ضد ثقلین مطرح میشه داریم مطرح میکنیم، بیان میکنیم و پاسخ میدیم. اولین شبهی که بر ضد قرآن و ثقل اکبر مطرح شده بود خلافه قرانیق بود. ادعا کرده بودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعضی از آیات رو برای ایشون شیطانی آورده و حضرت متوجه نشدند، جبرئیل بعدن آمده این آیات رو تصحیح کرده. خب گفتیم اگر این شبه درست باشه، اگر این روایات درست باشه، باید بگیم که وقتی یه بار شیطان آمده پیغمبر نفهمیده، ممکنه بار دوم هم
آمده باشه.
از کجا مرا اون دومی که اومده گفته من درستش کردم اون دومی شیطان نبوده؟ احتمالش هست دیگه. یعنی یه شخصی یک بار دروغ بگه، دفعه دوم ممکنه دروغ بگه. لذا خود بحث قرانیق عقلا دیگه قرآن رو زیر سوال میبره. جدا از اینکه در خود قرآن آیات داریم که و ما تنزلت به شیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون، شیاطین نمیتوانند قرآن بیارن، این یک. دوم قل هل تنبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افواک اسیم، شیاطین فقط بر آدمای بدکار نازل میشن. اگر اینو قبول بکنیم باید بگیم پیغمبر بدکار بوده نعوذ بالله، و تبعات دیگری که داشت. کلیپ هم پخش کردیم از علمای وهابی که قرانیق رو قبول کرده بودند. ابن تیمیه قبول داشت، محمد ابن عبدالوهاب قبول داشت، نوی محمد ابن عبدالوهاب قبول داشت، بن باز مضمونن قبول داشت، و تعداد زیادی از علمای اهل سنت متاسفانه قبول داشتن. جوابی که از این شبهه داریم چی گفتیم؟ گفتیم این شبهه رو اصلا شیعه ندارد. شیعه ها از اول تا آخر این قضیه رو جعلی و باطل میدونن و طبق مبانی اهل سنت بله روایت درسته معتبره. یعنی اگر طبق مبانی اونها بخوای بری جلو باید بگی ما قرانیق داریم، مگر اینکه اون مبانی رو منکر بشی، مبانی شیعه رو قبول بکنیم. تنها راه این بود. دومین شبهه‌ای که مطرح کردیم و شبهه اساسی بود این بود که اصلاً پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متأسفانه طبق بعضی از روایات که مطرح کردند فرق بین شیطان و ملک رو نمیفهمیده. اصلا نمیدونسته اینی که برش نازل شده چیه، وحی یا نه. روایاتی از بخاری اشاره کردیم، روایات صحیح و سند رو آوردیم و آخر این که ادعا میکردن پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میخواسته خودکشی کنه، که باز جواب دادیم هیچ اثری از چنین قضایایی با سند معتبر در کتب شیعه نیست. شیعه ها نقل کردن و اینو مسخره کردن، این اعتقاد رو گفتن این اعتقاد رو نمیتوان داشت جز شخصی که اسلام رو درست نفهمیده و قبول نداره. اما آیا طبق مبانی اهل سنت درسته؟ آوردیم علمای سنی که گفته بودن روایت سندش صحیح هست یا در بخاری آمده بود، اینا رو مطرح کردیم. ما برای همین قضیه چون هفته قبلی مقدار بحث طولانی شد، کلیپایی هم داشتیم پخش نشد، این هفته میخوام کلیپاشو پخش بکنیم. اگر کلیپ اول اتاق فهم پخش کنن، کلیپ مربوطه به این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نمیدونست چی برش نازل شده، نمیدونست این جن ملک فرشته از چیه. اگر کلیپ رو با هم ببینیم ممنون میشم.
ببینیم کلیپ 201 رو چه گفتن مخالفین در مورد نزول وحی بر پیامبر.
ناگهان چه دلداری میده، چه قوت قلبی میده به رسول اکرم علیه السلام. در روایت میاره میگه من برعکس من فکر میکنم دقیقا تو نبی این امتی.
حضرت خدیجه،
حضرت خدیجه، من فکر میکنم تو نبی این امتی. بلان شو بریم پیش ورقه ابن نوفل.
متشکرم استاد رامی. واقعا یک زن مؤمنه و حکیم میدونه در این شرایط
این اوله کارش،
سبحان الله،
تا آخرین لحظه چطوره،
لحظه به لحظه
پشت پیامبر رو مثل یک کوه گرفته.
واقعا شخص مدبری است، میداند که الان در این شرایط بله. دیگه نمایسی بازجویش کنه، بذار تو این کارای دلداری میده بله. دوستانیم در از شما سال در بعد از این که خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله برش وحی شد و به این صورت وحشت زده شد، تصور این که شاید جن زده شده و الی آخری، تصور این که شاید جن زده شده و الی آخری، تصور این که شاید جن زده شده و الی آخری، تصور و خاطره شد که استاد زهرابی فرمودن با این توصیه ها و فرمایشات مادر مؤمنان حضرت خدیجه رضی الله عنها آرامش خاطر و اطمینان خاطر بهشون میده.
اول خمس رحمات من رحمات الله للارض كلها لما ربنا سبحانه وتعالى يرسل سيدنا محمد اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. وينتهي اللقاء ويصعد جبريل ويسود السكون تاني ويقعد النبي عليه الصلاة والسلام واش عارف اللي حصل، كيانه بيتزلزل من جواه. الكلام اللي انا سمعته ده، انا عمري ما سمعت كلام زي ده. ومين ده ملك ولو ملك ما قاليش ليه؟ ومين ده ملك ولو ملك ما قاليش ليه؟ ولو ملك مين اللي بعته؟ ربنا. وربنا يبعت لي انا ملك ليه؟ ولو ملك مين اللي بعته؟ ربنا. وربنا يبعت لي انا ملك ليه؟ قال ورقة ابن نوفل يقول له احكي لي ايه اللي حصل لما النبي يقص عليه اللي حصل والوصف اللي شافه. واول ما يقول له الخمس ايات اللي نزلوا عليه يصرخ ورقة ابن نوفل، يصرخ انه الناموس، ده جبريل يا محمد، ده جبريل اللي كان معاك على الغار، ده جبريل يا محمد، ده الملك اللي بينزل بالآيات والكتب السماوية على الأنبياء يا محمد، انت نبي.
فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع للسيدة خديجة وقلبه بيفرعش، زملوني زملوني دثروني دثروني، مالك يا ابن العم؟ فقال لقد خشيت على نفسي، انا خفت على نفسي. يقصد ايه؟ خاف على نفسه ايه؟ خاف على نفسه من الجن او يكون نفسه شيطان. يقصد ايه؟ خاف على نفسه ايه؟ خاف على نفسه من الجن او يكون نفسه شيطان، لقد خشيت على نفسي. فترد عليه السيدة خديجة وتقول له كلا والله، كلا والله لا يخزيك الله ابدا. شوفوا اليقين، شوفوا القوه، شوفوا الست.
بله این هم تعبیر وهابیت از نزول وحی.
بله دیدید که میاد میگه که پیغمبر گفت این چی بود؟ ملک بود بر من نازل شد؟ ملک بود. اگه ملک بود چرا خودشو معرفی نکرد؟ اگه ملک بود در طرف کی بود اصلا؟ بعدش هم اگه طرف خدا بود خدا برایش اصلا ملک فرستاده. تا رفت پیش ورقه ابن نوفل و گفت این که تو داری میگی این جبرئیله، نمیدونی کیه این؟ این وهابی دوم که دید، وهابی اول شبکه وهابی فارس زبان که میگه بعد پیغمبر فکر میکرد جنزده شده، وهابی سوم پیغمبر فکر میکرد جنزده شده، خاص علی نفسه که روایت از بخاری ما هفته قبل خوندیم. و اما حضرت خدیجه عجب یقینی داشت، حضرت خدیجه شک نکرد، نه پیغمبر شک نکن این نبوته،
یقینش از پیغمبر بالاتر،
پیغمبر شک کرد. من یادم میاد اون اوایلی که تو این بحثا وارد شدم یه استادی داشتم خدا حفظش کنه به ما فهمود که صحیح بخاری رو ببینید چی نوشته. من باز کردم شروع کردم یادداشت برداری کردن، همون صفحه اول صحیح بخاری دیدم خدایا هیچ توضیح مد بر من. پیغمبر فرق بین فرشته و شیطان رو نمیفهمه، شک میکنه این چیه، ورقت نوفل میفهمه، حضرت خدیجه میفهمه. از همون موقع اصلا هیچ کس به من نگفت، فقط همون صفحه اول بخاری خوندم. نمیشه، این با عقل جور در نمیاد. خب این یه مرحله بود که اینا ادعا کردن. البته ما قبلا هم عرض کردیم جلسه قبل که اینا ادعا میکنن اصلا یه شیطان مخصوصی بود، خودش شکل جبریل در میآورد، میاد فرش پیامبرا رو گول میزد.
مخصوصی بود کارو،
بله کارو، یه متخصص این قضیه بود. یه مفصل اینا رو مطرح کردیم و گفتیم در کتبش هم چیز اصلا مطرح نشده و شیعیان رد کردن. البته ادعایی است که ادعای خودکشی پیغمبر است. پیغمبر یه مدتی گذشت وحی قطع شد، خب این چی بود؟ شیطان بود؟ ملک بود؟ چیه؟ نمیدونم. می‌خواست خودکشی بکنه. که گفتیم روایت علمای سنی تصحیح کردن، در صحیح بخاری هم از بلاغات زهری آمده، اما چون صحیح بخاری است هر چی درش میگن چیه؟ درسته. حتی عنوان‌های بابی هم که بخاری آورده میگن درسته. چه بسه متونش، چه بسه روایاتش. و امشب هم ما کلی بهش آوردیم. دو تا عالم وهابی که میگن بله پیغمبر می‌خواست خودکشی بکنه. کلی بعدی با هم ببینیم.
کلیپ 202 نشون میده عقیده این مخالفین رو نسبت به پیامبر و اینکه میخواست خودکشی بکنه.
بعد ما نزل اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انقطع الوحي لمده 6 شهور ما ينزل فيه جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم حسب انه المسألة مسألة فيها جن فيها شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى الوقت، كملكم القصة. فصعد الجبل يريد أن يرمي نفسه من أعلى الجبل، فلما صعد الجبل وأراد أن يرمي بنفسه من أعلى الجبل ناداه جبريل من الأفق الأعلى.
هذه الآية نزلت بعد أن فتر الوحي بعد نزوله في البداية، أي أن أياما مرت بعد نزول الغيث الأول من الوحي فانقطع الوحي عن النبي حتى ظن النبي أن الله قد قلاه، أي قد جفاه، أي قد أبغضه، وكأن النبي أحس أنه فعل شيئا منكرا اطلع الله عليه فكرهه به، وبذلك عاقبه الله تعالى بقطع الوحي عليه. فكان يذهب إلى قمة الجبل ويريد أن يلقي نفسه من شاهق فلم يتحمل افتراق الوحي عنه، لم يتحمل فراق جبريل.
بله خدا بداد اسلام برسو همچی مبلغینی.
بله ملاحظه فرمودید، یعنی اون چیزهایی که در کتابهاشون هست سندش هم معتبر دانستن و الان هم میان حیام نمیکنن رو منبر، بله پیغمبر میخواست خودکشی بکنه. دیگه چه دروغی از این بالاتر که ما جواب داریم این شبهه درستی نیست. شیعه روایتشو نداره و گفتن هر کسی این اعتقادات داشته باشه ما گمراه میدونیم. تعارف تو این قضیه ما نداریم. هیچ انسان عاقلی همچین قضیه رو قبول نمی کند، بلکه پیغمبر ما همان کسی است که می فرماید در کتب شیعه و سنی آمده کنت نبیان و آدم بین الماء و الطین، هنوز گل حضرت آدم خوش نشده بود من پیغمبر بودم، استاد ملائکه بوده وقت شاگرداشو نشناسه. این چطور ممکنه همچین حرفی که شما می زنید؟ لذا این شبهم اگر کسی بخواد رد بکنه تنها راهش این است که بیاد مبانی شیعه رو در این قضايا قبول کنه.
بله، متشکرم از شما استاد ابوالقاسم. این خلاصه‌ای بود که تقدیم حضور شما شد از برنامه‌های گذشته که در جریان قرار بگیرید. اما می‌خوایم سوال جدیدی رو بپرسیم و طرح شبهه جدید بکنیم. گاهی دیده میشه از ضد دین‌ها و برخی از آقایون که میان استناد می‌کنن با آیات قرآن برای زیر سوال بردن هم وحی هم قرآن و هم نبوت، همین‌ها رو می‌خوان زیر سوال ببرن. من از استاد ابوالقاسم الان سوال دارم. اینها استناد می‌کنن به برخی آیات و از این آیات اینگونه برداشت میکنن و ترجمه میکنن که پیامبران الهی سحر میشدند، از جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا هبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. زمانی که داستان حضرت موسی و اون داستانی که همتون میدونید عصا رو انداختن، اونها ریسمان رو انداختن و عصا رو انداختن، تخیلی ایجاد شد برای حضرت موسی که اینها دارن حرکت میکنن و از سحر اونها محصور شد حضرت موسی. طبق این شبهه‌ای که مطرح میکنن از کلام مخالفین چه پاسخی باید داد؟ اگر واقعا پیامبر الهی سحر میشده، خب ممکنه قرآنش زیر سوال میره، سایر کلام‌های بزرگواران هم زیر سوال میره، پاسخ چیست نسبت به این موضوع؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این شبهه‌ای که مطرح میکنند اگر واقعا پیغمبری سحر بشود، دقت کنید ما سحر رو مدل‌های مختلفی میدانیم. یه مدل سحر چشم بندی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه چشم انسان مثلا یک تعداد فریم بیشتر در ثانیه نمیتونه ببینه.
بله.
اگه از این سرعت بیشتر بشه، طبیعی چشم انسان نمیبینه. میگن چشم بندی در لغت عربی بهش سحر گفته میشه. یعنی اون تصویری که در ذهن شما در مخیله شما نقش میبندد یک تصویر ناقصه. این طبیعت انسانه. گوش انسان یک سری فرکانس های صوتی رو چیه؟ درک نمی کنه. از یه حدی پایین تر، از یه حدی بالاتر
نمیشنوه.
اما سگ مثلا میتونه بشنوه اینها رو. خب حالا یه صدایی از این پایین تر باشه، یه صدای ایجاد بشه حیوانات بفهمن، یا با یه دستگاهی بشه جذب کرد اینها رو، اما پیغمبر نفهمه. گوشش، نه اینکه ذهنش متوجه نشه. ما میگیم این اشکالی نداره، این طبیعت بدن یک پیامبره. اگر سحری باشد که مانند چشم زدن باشه، چشم زدن چیکار میکنه؟ مریضی ایجاد میکنه. آیا پیغمبران مریض نمیشدن؟ بیماری ایجاد میکنه. اون چیزی که اشکال داره در وحی تأثیر میگذاره این که چیکار کنه؟ فکر یک پیامبر رو بتونه تغییر بده. یعنی پیغمبر استنتاجات اشتباه بکنه، نتیجه گیری اشتباه کنه، فرق بین حق و باطل رو نتونه تشخیص بده. اگر چنین اتفاقی بیفته، بله شبهه وارده. که چی میشه؟ که ممکن است یک کسی پیغمبر رو سحر بکند و اون پیغمبر به خیال این که داره از وحی دریافت میکنه، از این شخص ساحر مطلب رو بگه به مردم القا بکنه. اگر ما سحر رو به این صورت ترجمه بکنیم که چیه؟ تصرف کردن در ذهن و تحت کنترل گرفتن ذهن شخصی باشه که اون نتونه نتیجه گیری درست بکنه، در اینجا بله سحر مانع عصمت نبوت پیغمبر و ممکنه اصلا بگیم این سحر اگر سحر بشه در واقع ما اون دیگه پیغمبر اصلا
نمیدانیم.
آیا حضرت موسی علیه السلام این چنین شده بود؟ قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. در آیه قرآن آمده اینها با طنابها و عصاهای خودشون یک خیالی، یک تصویری در آوردن جلوی حضرت موسی که چی؟ انها تسعى. اینا داره حرکت میکنه. این خیال بود. آیا در ذهنش هم نفوذ کرده؟ آیه دیگری ما داریم که خدای متعال صریحاً میگه در اونجا، میگه قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس. این تصرف فقط تو چی بود؟
چشم مردم.
فقط در چشم مردم بود.
خب سوال واسه میشه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
ادامه این آیه میفرماید فاوجس فی نفسه خیفة موسی. حضرت موسی ترسید از این قضیه.
حضرت موسی درست میفرماید ترسید. از چی ترسید؟ از اون مارا ترسید نه خود خدا در جواب میگه، میگه قلنا لا تخف انک انت الاعلا. فاصله بین تو و اونا خیلی زیاده، نگران نباش. یعنی چی؟ یعنی نگرانی حضرت موسی از گمراه شدن مردم بود.
یعنی اینو حرکت کردن مردم فکر نکنن که
مردم متوجه نشن من یه مار دارم، اینا مار دارن، مار من معجزه است، مار اونا چیه؟ جادوگریه. بله بعضی از چیزها رو متخصص تشخیص میده، مثلا این که مرده زنده بشه. خب حالا شاید این بیهوش بوده به هوش اومده.
بله.
یه متخصص بعد بیاد اینجا چیکار کنه؟ فرقش رو بیان بکنه. اگه یه پیغمبری یه مرده یا زنده بکنه، یه دکتری بیاد یه بیهوش رو به هوش بیاره، بگه من معجزه کردم، عوام متوجه میشن فرقشو؟
نه.
باید متخصص بیاد بگه اینجا این مرده بود زنده شد، این قلبش میزد بیهوش بود، شما به هوش آوردیش، پس این معجزه نیست. معجزات رو خود اون جادوگرها درک میکنن، این کاری که حضرت موسی میکنه معجزه هست و سحر نیست، کاری که اونا میکنن سحر است و معجزه
نیست.
نیست. ممکنه معجزه طوری باشه که یک شخصی هم بتونه ادعا بکنه من شبیه اینو انجام میدم، در باطن متخصص میاد میگه نه درست. مثال واضح‌تر آقا همین قرآن عربی، هر کی عربی بخونه بگه آقا من دارم مثل قرآن میارم،
با همون لحن هم بخونه،
با همون لحن هم بخونه، خب متخصص میاد نگاه میکنه میگه چی؟
قرآن
این که تو داری میخونه
جایگاهی نداره،
اصلا هیچ ربطی به قرآن نداره، اصلا قابل قیاس نیست. اما عوام گوش میدن نمیفهمن چیه. پس گاهی اوقات برای تشخیص اینها نیاز به چیه؟ متخصصه. اما اینجا خدای متعال به حضرت موسی چی میگه؟ قلنا لا تخف انک انت الاعلا. فرق بین تو و اونا خیلی زیاده. حضرت موسی نگرانیش برای مردم بود نه برای خودش. پس آیه اول که میگه تصویر بود، ربطی به به اون تغییر در ذهن حضرت موسی و استنتاج اشتباه حضرت موسی
نداره.
نداره. ترس حضرت موسی از چی بود؟ از این مارا ترسید؟ نه، خود آیه برش داره تفسیر میکنه برای ما، نه ترس که تو اعلا هستی. شبیه همین قضیه رو ما دقیقا در بهار الانوار روایت داریم که ان السحر لم يسلط على الشيء الا على العين، در بهار الانوار جلد 92 از امام باقر علیه السلام میفرماید که سحره فرعون فقط چیکار کردن؟
چشم
رو تاثیر قرار دادن. در تاریخ بصری، تاریخ طبری جلد 243 میگه فکان اول و مختطفو به سحرم بصر موسی، اینا خطف بصر کردند، چشم بندی کردند، کاره سریع انجام میدادند، ربطی به تغییر در ذهن، تصرف در ذهن نداشت. اما اینکه حضرت موسی علیه السلام علاوه بر اینکه خود آیه با دقت درش مقصودش مشخص میشه، ما در نهج البلاغه از امیر مؤمنان علیه السلام روایتی داریم، خیلی زیباست این روایت، که فهمدن ما شککت و فی الحق مذ اریتو، از زمانی که من حق رو دیدم ذره شک در حق نداشتم. لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه، موسی ترسش برای خودش نبود. اشفق من غلبت الجهال و دوبر ضلال، ترسید که جهال غالب بشن بر مردم. میگن آقا موسی عصا داشت مار شد، اینام عصا داشت نه مار شد، چون جهال که فرقی تشخیص نمیدن. لذا اولین کسایی که سجده کردن کیا بودن؟ خود سحره بودن. خود سحره خوب تشخیص میدن که فرق این با اون چیه، این سحر نیستش. حضرت موسی از جهل ترساش اینجا، این در کتب شیعه. در کتب اهل سنت دقیقا همین رو آوردن، در کتاب البدایه و نهایه و چند کتاب دیگه، البته متاسفانه مخالفش هم نقل شده، اما این رو نقل کردن که حضرت موسی ترسید خاف علی الناس ان یفتتنوا بسحرهم و محالهم، ترسید که مردم فریب این سحر و این حیله ها رو بخورند، از این جهت نگران بود، اگر نگران دیگه ای نداشت. ولذا وقتی خدای متعال گفت قلنا لا تخف انک انت الاعلا، دیگه بیش قصه رفت و اون عصا رو انداخت و اجدها شد. پس این شبهه که مطرح می کنند حضرت موسی رو میگن چی شده؟ سحر شده. چه سحری؟ برای مردم تفسیر بکنید. اون سحری که منافات با نبوت دارد تصرف در عقل شخصه، اما عقل حضرت موسی سر جاش بود،
یعنی محصور نشد به معنی که الان.
لذا خود حضرت موسی میگه ماجئتم به سحر ان الله سیبطله، با اینکه اینا رو داره میبینه میگه این واقعیت نداره، اینا سحره، ذهن من درست کار میکنه. ممکنه یه صدای گوش من نشنوه، اما وقتی دیدم یک سگی داره پارس میکنه، یه کسی اومده،
یعنی عقل انسانی رو میفهمه،
عقل انسان درک میکنه. نمیگه آقا الان سکوته، پس یه سگر بزنمش. آدم که جاهل باشه میگه آ سگر اذیت میکنه، سگر میزنه. آدم عاقل میگه این سگه چیزی شنیده. حضرت موسی چشمش خب ممکن سریعتر از فریمایی که چشم میبینه حرکت میکردن، حضرت موسی چشمش نمیبینه اما عقلش میگه این سحره، این واقعیت نداره. اما مردم که متوجه نمیشدن، که لذا برای اینها درسید. پس فرق بین سحر در ذهن که شخص اصلا یه توهم دیگه بکنه و اشتباه نتیجه‌گیری بکنه، با سحر در بدن، چشم زدن بدن، مریض کردن بدن، باید فرق قائل بشیم. اونی که میتونه شبهه ایجاد کنه در مورد اسلام و در مورد نبوت پیغمبرها، این سحره که در مورد هیچ پیغمبری رخ نداده.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. ما دوست داریم تو این برنامه علاوه بر اینکه شبهات مخالفین دین رو میبینیم، یک سری الغاوات هم خوب وهابی ها علیه دین دارن. اگر اجازه بدید کلیپ اول رو ببینیم، سخن رو یکی از وهابی ها گفت در مورد بحث سحر پیامبر.
متاسفانه وهابی ها اومدن ادعا کردند با استناد به روایاتی که باز میگیم متاسفانه در کتب معتبر اهل سنت و با سندهای معتبر نزد اونها آمده، باید دست از این قواعدشون بردارن تا بگن آقا مشکل ایجاد نمیشه. الان یکی از شبهاتی که ضد دین ها زیاد مطرح میکنن، اگر به سایتشون مراجعه کنید، همینه که اومدن نزدیک 60 تا روایت ردیف کردن از کتب اهل سنت با سند صحیح که حتی وهابی هم تصحیح کردن، که مغز و تفکر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تحت سلطه ساحر قرار گرفت. خب در قرآن که چنین چیزی نبود، در روایاتش هم چنین چیزی نیامده که مغز پیغمبر، هیچ سند معتبری در کتب شیعه نیستش که پیغمبر ذهنش تحت تاثیر قرار گرفته باشه. اما متاسفانه در صحیح بخاری، در صحیح مسلم روایاتی آمده که پیغمبر چیه؟ ذهنشون در سلطه یک جادوگر قرار گرفته بود. کلیپ ها رو با هم ببینیم، کلیپ بعدی رو با هم ببینیم تا بعد انشاءالله.
بسیار عالی. کلیپ بعدی رو ببینیم خود این آقایون چه گفتن راجع به بحث سحر پیام. البته متاسفانه استنادشون به روایت صحیح اهل سنته، اما ببینید اینها چه میگن در موردش.
در لولو مرجان حدیثی از ام المؤمنین عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح است. ساحر هم لبید ابن اعصم یهودی بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که آیات ناس و فلق بر او نازل شد، هر آیه‌ای که می‌خوند گرهی از این سحر باز می‌شد و گشوده می‌شد. این لطمه‌ای به شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی‌زند.
خب صراحتاً گفتن که پیامبر سحر شد و طبق روایتی که از عایشه دارن و سندش هم گفتن صحیحه در کتب اهل سنت، و گفتن هیچ لطمه‌ای هم وارد نمی‌کنه به شخصیت پیامبر.
خب این که میگه به شخصیت وارد نمی کنه، اگر شما مراجعه کنید به صحیح بخاری و روایت هایی که در کتبشون آمده، میگه که پیغمبر اکرم بعد از این که سحر شد گمان می کرد و این چنین تصور می کرد که یعتی پیش همسرش میاد، ولا یعتی. این بعضی از روایتاش، من اگر بچه پیدا کنم براتون نشون میدم، که در صحیح بخاری میگه لبید ابن اعصم پیغمبر رو سحر کرد و در جای دیگه، حالا من بچه‌ها پیدا بکنم، که میگه اشد ما یکون من السحر، این شدیدترین حالت سحر است، یعنی یک سحر خفیف نبود. بله، این روایت که مطرح کرده اینجاست در صحیح بخاری. میگه از عایشه روایت شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سحر شد. چه کسی بود؟ لبید ابن اعصم. همین آقا گفت لبید ابن اعصم، اینجا بله. اسمش اومده. سحر پیغمبر چی بود؟ کان یرا انه یأتی النساء ولا یأتیهن. مثلا نعوذ بالله، پیغمبر بلند شده میگه برای من آب بیاریم، میخوام غسل بکنم. پیغمبر برای چی غسل میخوای بکنی؟ من الان با فلانی هم بستر شدم، یا رسول الله شما اینجایی فلانی خونه خودشه، نه من با فلانی هم به سر شدم. کان یرا این چنین میدید که یعت النساء با همسرش هم به سر شده، ولا یعتیه،
یعنی درکش هم همین بود پیامبر دیگه،
این تو فکر می‌کردی دیگه،
نه اینکه فقط چش ببینه اشتباه کرده باشه و بفهم اشتباه میکنه.
و هازا اشد ما یکون من السحر، خودش اصلا گفته شدیدترین نوع سحر اینه، شدیدترین نوع سحر اینه که شما ذهن شخص رو تحت کنترل خودت در بیاری. میگه پیغمبر شدیدترین نوع سحر روش تاثیر گذاشته بود. خب اینو بعد در صحیح بخاری اومده، اینو میخواد چیکار بکنه؟ اون نیست که بگیم آقا پیغمبر چش خورده، خب چش خوردن همه آدم ها چش میخورن، اما ذهن پیغمبر از کار نمیفته. پیغمبر در جنگ زدن دندانشو شکستن، آقا پیغمبر اون دندانش شکسته، زخمی شده، خون از بدنش میاد، از این جهت مثل انسانهای عادیه. اما وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، تمام تصورات و فکر پیغمبر چیه؟ وحیه. و پیغمبری که این چنین بود فکر میکرده یاد رسه پیش همسرش و خلاصه هم بستر شده. خب این چه روایتیه؟ از این طرف هم اینو میگن که آقای اسمش چی بود؟ لبید ابن بله لبید ابن اعصم پیغمبر رو این چنین سحر کرد. اما در طرف مقابلش ببینین خودشون چی میگن راجع به مؤمنین که چیکار باید بکنن سحر نشن.
ببینیم کلیپ بعدی رو، چه افرادی سحر نمیشن، اگر افرادی چه عملی انجام داده باشن دیگه سحر نمیشن. گفتم پیامبر سحر شد، حالا چه کسانی سحر نمیشن؟
ما باید معتقد باشیم که هر روزه خود را واکسینه کرده با ذکر و ورد و دعای خروج از منزل و سحر ساحر و حسد حاسد ضرری به ما نمیرساند، چون که ما خود را به داروی الهی واکسینه کرده ایم، آن هم ذکر و ورد و تلاوت قرآن و آیت الکرسی و سبحان الله و الحمدلله است و دعای بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اینها نمیتواند کسی که این را بخواند سحر بر او غلبه کند یا اذیت کند. شما خود را واکسینه کرده اید، شما شب و روز اهل نماز و اهل قرآن و اهل ذکر و اهل ورد هستید، چگونه میشه سحر و جادو و جن و اینها با شما کاری انجام بده؟ یک دژ محکمی قرار دادید درش نشستید، کی میتونه به شما آسیب برسونه؟ این دژ هم تلاوت قرآن هست و ذکر و آیت الکرسی و نمازهای پنج وقت.
بله، کسی که نمازهای پنج وقت رو بخونه، آیت الکرسی و قرآن بخونه دیگه سحر نشه. ولی پیامبر سحر شده.
پیامبر سحر شده، نه آیت الکرسی پیغمبر بلد بوده، نه نمازهای پنج وقت میخونده، نه معوذتین میخونده. این حرفاییه که آیین وهابی میگن. از این بدتر، حالا اینا اعمالی است، ممکنه بگه اون موقع نماز واجب نشده بود، اون موقع هنوز معوذتین نازل نشده بود، اما میگه اصلا کسی که ایمان داشته باشه شیطان درش نفوذ نمیکنه و سحر
نمیشه.
کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
ببینیم کلیپ بعدی رو، پیامبرشون که سحر شده بود تا الان، ببینیم حالا چه کسانی سحر نمیشن.
به انسان مؤمن با تقوا کسی نمیتونه اذیتش کنه، نه سحر ساحر، نه سحر ساحر، نه اعمال جنی، نه هم انسان حسود.
انسان مؤمن با تقوا سحر نمیشه، ولی پیامبرشون سحر شد.
خب اینو میخوان چیکار بکنن؟ یعنی از اون ور میگه انسان مؤمن سحر نمیشه، اینم میگه پیغمبر سحر شده. ما همه اینا رو کنار هم گذاشتیم، کلیپ بعدی رو با هم ببینیم قشنگ مشخص میشه تعارض اینها.
اعتقاد وهابیان نسبت به پیامبر چیست؟ توی این کلیپ به صورت واضح و مشخص اومده.
حدیثی از ام المؤمنین عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح است. به انسان مؤمن با تقوا کسی نمیتونه اذیتش کنه، نه سحر ساحر. حدیثی از ام المؤمنین عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح است. شما شب و روز اهل نماز و اهل قرآن و اهل ذکر و اهل ورد هستید، چگونه میشه سحر و جادو و جن و اینها با شما کاری انجام بده؟ حدیثی از ام المؤمنین عایشه ذکر شده که پیامبر سحر شد. این حدیث صحیح است.
واقعا این پیامبر وهابی ها، این پیامبر مخالفین هست. ببینید چه دارن میگن راجع به پیامبر، راجع به خودشون چه میگن. ما سحر نمیشیم به خاطر اینکه این ویژگی ها رو داریم، قطعا خودشون رو که قاری قرآن و حافظ بر صلوات میدانند، اما در مورد پیامبر ظاهرا نه.
خب پیغمبر اونها ذهنش تا
تحت سلطه یک جادوگر قرار میگیره. این جادوگر کی بود؟ گفتن آقای لبید ابن اعصم. این لبید ابن اعصم یهودی بود غالبا اینطور
بوده.
نه خیر، دروغ گفتن. آقای لبید ابن اعصم در روایت صحیح بخاری اینطور میگه: لبید ابن اعصم رجل من بنی زرعیق حلیف الیهود کان منافقا. همپیمان یهود بود ولی منافق بود. منافقین مسلمانن یا کافر؟
خب دیگه صحابه بود دیگه، صدا
تعریفشون لبید ابن اعصم صحابی است طبق تعریف خدا آقای بخاری که میگه من را النبی او صحبه من المسلمین. منافقین ظاهرا حکم اسلام رو دارن و لبید ابن اعصم هم پیغمبر رو دیده و مسلمان هم بوده
در ظاهر.
در ظاهر پس طبق روایت صحیح بخاری، طبق مبنای آقای بخاری، یک صحابی پیغمبر رو در ذهنش سحر کرده. خب این سحر به نظر شما چقدر طول کشید؟ یه ساعت؟ دو ساعت؟
بله. باید اینطور که ایشون داشت ابقا میکرد کوتاه بود آیات
خیلی کوتاه مدتیه، یعنی تأثیری هم در زندگی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نداشته. اما روایتی که در مورد بحث سحر پیغمبر آمده میگه حضرت 6 ماه جادو شده بود.
عجب.
البته ما یک کلیپ دیگه ای هم داریم، کلیپ بعدی از یکی از علمای وهابی است، اون کلیپ رو هم ببینیم بعد این روایت رو نشون میدم.
آقای زغبی هم حفاظتی رو در این خصوص داشته، کلیپ بعدی است، با هم دیگه ببینیم چه گفته.
سحر رسول الله صلی الله علیه و سلم رجل من اليهود، رجل من اليهود من بني زريق، هو مين؟ لبيد بن الاعصم. لبيد بن الاعصم هو ده الفاعل ده اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الروايات يعني بتروح من البخاري ومسلم طبعا، سحره على ماذا؟ على مشط ومشاطة وجف نخلة وجف طلع نخلة ذكر. لما عمل كده للنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه وما أتى، يعني أيه مجرد تخيل، يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، يعني أيه مجرد تخيل، يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله.
این هم آقای زغبی بود که ملاحظه فرمودید، باز یکی از مخالفین بود که همچین عبارتی رو به کار می‌برد.
تصریح میکنه میگه پیغمبر اکرم چی بود؟ توهم زده شده بود.
همون عبارتی که شما برای فرمودید رو تاکید می‌کرد.
اما این که ما گفتیم که پیغمبر 6 ماه مسحور بوده، من فقط یکی از عباراتش رو میدم در البدایه و نهایه عبارت رو مطرح میکنه، میگه که خلاصه ماجرا به صورت مفصل این بود که بله، از زید بن ارقم کان رجل من الانصار، باز خوب دقت کنید، یکی از انصار، یدخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نزد پیغمبر آمد و یعتمنه، پیغمبر او رو امین خودش میدونست، تو خونه پیغمبر هم وارد شده، و انه عقد له عقدا، این آقای جادویی بر پیغمبر نوشت در چاه انداخت، فصرع ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر چی شد؟ سرعی شد، حالت جنزده پیدا کرد. پیغمبر حالت جنزده پیدا کرد. دوتا ملک اومدن به پیغمبر خبر دادن، قلت و المشهور فی الصحیح، مشهور در صحیح، میگه لبید ابن اعصم یهودی بوده، که گفتیم بابا خود بخاری میگه چی؟ حلیف الیهود، نه یهودی، نه اصرار دارم میگه یهودی، حالا که حلیف الیهود بود. و ان الحال استمر نحو 6 اشهر.
عجب.
پیغمبر وهابی ها 6 ماه حالت جنزده و حالت جادو داشته، هر روز بلند میشد فکر میکرد رفته پیش همسراش، بعد میدن خبر نیستش، پیغمبر تو اتاقش بوده،
و اتفاقی هم براش نیفتاد.
کلی آیات قرآن ممکنه تو این مدت حسب کسانی که اینو اعتقاد دارن نازل شده باشه.
و تا اینکه دو سوره معوذتین نازل شد، دو سوره معوذتین که نازل شد، خلاصه این مشکل برطرف شد. پس در روایت صحیح به اقرار آقای ابن کثیر میگه پیغمبر وهابیا در مدینه 6 ماه به اصطلاح سحر شده بوده. خب حالا فرض کنید یه همچین حرفی یک شیعه در مورد پیغمبر زاده بود چی میگفته؟ تکفیر میکردنش. خودش میگه روایتش صحیحه.
در مورد صحابه پیغمبر همچین حرفی رو میزدین تکفیر میشدین.
اگر ما بگیم یک شخصی اومده بعد از پیغمبر چند تا از صحابه رو سحر کرده، اونا بی اختیار یه کاری انجام دادن، فکر میکردن دارن محبت میکنن به اهل بیت ولی محبت نمیکردن، اگر ما اینو بگیم چیکار میکنن؟ آسمان به زمین میاد. این حرفا چی میزنید؟ اینا صحابه پیغمبر بودن. اون وقت خود پیغمبر 6 ماه، نه 1 ساعت، نه 2 ساعت سحر شده. خدا متوجه نشده که پیغمبر 6 ماه سحر شده، 6 ماه زجرکش شده این پیغمبر، خانواده‌اش هم طبیعتاً زجرکش شدن دیگه. چرا؟ چون پیغمبر در توهم بوده. شما فرض کن 6 ماه با یه نفر توهم زندگی کنی، چه اتفاقی میفته؟ کل زندگی آدم به هم میریزه. خود پیغمبر و خانواده‌اش و صحابه همه 6 ماه در فشار دچار مشکل بودن، ولی خدا هم کمک نمی کرده.
لپتاپ آدم اگر یک دقیقه هنگ کنه انسان متوجه میشه. وهابی ها پیامبرشون 6 ماه هنگ بوده متوجه نشدن.
خب این چنین حرف هایی و وقتی میزنن ما یه مقداری هم نمیگم درسته، حق بدیم به مسیحی که میگه من مسلمون نمیشم.
یعنی اگر از اسلام اون رو بدونه
بله، چون آخه وهابی ها میگم یا صحیح بخاری درسته، صحیح بخاری کلش درسته، آقا این کتاب بگیر به عنوان دین درست بهش عمل بکن. اینا روایتی که به قول آقایون گفتن ما هواپیما سازی داشتیم روایتمون رو بررسی کردیم. خب این هواپیما هاشونه یا افتباشی میخواد باشه. پیغمبری که 6 ماه جادو شده بوده، خب این 6 ماه اگر حرفی میزده و ما ینتقان الهوا چی میشه؟
آیه ممکنه قطعا آمده باشه، نازل شده باشه.
بله 6 ماه که کسی نگفته 6 ماه تمام وحی قطع شده بود، هیچ کس هم حرفی نزده. تو این 6 ماه آیاتی هم نازل شده، پیغمبر هم در همون حالت سحر و جادوی خودش متوجه هم نمیشده.
اصلا خیلی از روایت فضائل خلفا رو بگیم اون موقع گفته پیغمبر.
حالا دیگه ما نمیخوایم تو این بحثا وارد بشیم، خیلی اینا رو خراب بکنیم، اما ما اساس این قضیه رو میگیم حرمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بسیار بالاتر از این است که ما همچین ادعای در مورد پیغمبر بپذیریم. بله پیغمبر به خاطر زیبایی و جمالشون ممکن بود چشم بزنن حضرتو، تو شک نیست. حسنین علیه السلام ممکن بود چشم زده بشن، اما در ذهنشون در تفکراتشون تأثیری
نداشت.
لذا معوذتین دعا میخوندن، آیت الکرسی میخوندن و حرزهایی که مشروع است با خودشون همراه داشتن. اما اینطور که بیایم بگیم پیغمبر رو یکی جادو کرده 6 ماه جادو بوده، به هیچ وجه ما همچین چیزی رو قبول نمی‌کنیم.
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. واقعا منزه آستان مقدس پیامبر است یک همچین شبهاتی، یک همچین اتهاماتی که بخواد وارد بشه. ما واقعا پیامبر وهابیت رو کاملا جدا می‌دونیم. مثلا کلا پیامبری که این ویژگی‌ها رو بخواد داشته باشه، وهابیت که به کنار هر فرقه‌ای که باشه این پیامبر رو بخواد به تصویر بکشه، ما قطعا می‌گیم در اشتباه هستی و حق می‌دیم اگر کسی نخواد این پیامبر رو بپذیره. اما پیامبری که ما داریم و به اون معتقد هستیم، پیامبری است معصوم، پیامبری است که به دنبال اتمام و اکمال مکارم اخلاق آمده است و پیامبر رحمت است برای عالمین. آقا امیرالمومنین که مقامش از پیامبر پایین‌تره، یک همچین جایگاهی داره، یک همچین شیرمردی است، دیگه چه برسه به پیامبر خاتم. مدحی از آقا امیرالمومنین میشنویم. باز خواهیم گشت. دوست داریم عزیزانی که سوال دارن حتما تماس بگیرن. مخالفین هم اگر احساس میکنن ما ایجاد نظرشون رو به صورت کامل مطرح نکردیم، یا اگر پاسخی نسبت به این موضوعات دارن یا ردیه‌ای، حتما روی خط تشریف بیارن. دوست داریم که نظر طرف مقابل رو هم به صورت کاملا آزادانه بشنویم.
علی ایوال همای رحمن، علی ایوال همای رحمن. چه آیتی خدا را که به ما سوال فکندی همه سایه همارا علی ای همای رحمت علی ای همای رحمت تو که آیتی خدا را که به ما سواف کندی همه سایه همارا دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین به علی شناختم من به خدا قسم خدا به خدا که در عالم اثر از فنا نمانم چو علی گرفت باشد سر چشمه بقارا علی ای همای رحمت تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی همه سایه همارا مگر ای صحاب رحمت تو بباری ار ندوزخ به شرار قهسوزخ همه جان ما سوارا بره ای گدای مسکین بره ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا علی ای همای رحمت تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی همه سایه همارا به جز از علی که آرد به جز از علی که آرد به سری عبال عجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش گان متحیرم کنامم متحیرم کنامم شه ملک لا فتارا شه ملک لو فتارا علی ای همای رحمت تو که آیتی خدا را که به ما سواف کردی همه سایه همارا
تقدیم سلام مجدد خدمت شما بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت سما سرور آقای میرزایی از کرج هستن سلام علیکم و رحمت الله
سلام آقای حسین جان خسته نباشی سلام خدمت شما و جناب استاد عزیز و دیوان قدر آقای ابوالقاسم
در خدمتتون هستیم آقای میرزایی
سلام یادر حسین
بله بله صدای شما رو دارید
از این خدمت شما جناب آقای حسینی یا جناب آقای ابوالقاسمی جان من متعجبم از این که پیغمبری که قربانش بدم که از طرف خدا نازل شده و خدا نتونه پیغمبر خودشو کنترل بکنه، به خودم هدایت بکنه، یا اینکه این نظریه چجوری میشه که مثلا آقا این بشه پیغمبر برای ما، چجوری میشه بهش اطمینان کرد؟ اگه میشه خدا پیغمبر خودش رها بکنه بیاد جن زده بشه یا از میشه خونه شما کارهای دیگه انجام بشه؟ خب از کجا معلومه که بقیه وحی و ایناشون بازم درست باشه؟ ما نباید به سادگی از کنار این مسائل بگذاریم. آیا بلقاسمی، ما که دشمنی با برادران اهل سنت نداریم، اونا برادران ما هستن، ولی خب این چیزایی اومده که در کتابای خودشون اومده،
خود اهل سنت هم یقیناً، آقای میرزایی خود از آن اهل سنت هم یقیناً اینها رو قبول ندارن،
ولی اینکه
حالا یه شخص نادانی هم بیاد همچه ادعایی بکنه. لذا به خاطر همین روایات دو نفر از علمای سرشناس فعلی اهل سنت از جمله آقای عدنان ابراهیم صریحا این روایت رو منکر شده، میگه در بخاری باشه. به من چه تو بخاری اومده؟ مگه من بنده بخاری هستم؟ بخاری یک جسارت کرده به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت سر از آورده، من اینو قبول ندارم. اون کسی هم که ادعا کردن اجماع بر صحت بخاری مسلم همه اشتباه کردن، حواسشون این روایت نبوده. لذا افراد منصفی از بین اهل سنت هستن میگن ما، همون که ما قبلا گفتیم، مبنای اهل سنت در باب قبول کل روایات بخاری و مسلم یا علم رجالمون رو کنار میذاریم، میگیم این مبنا رو قبول نداریم.
بله آقای میرزای عزیز، صحبتتون کاملا به جا هست.
جناب آقای بلخاتمی، دست شما در نکنه. منظور اینه که میگم برادران اهل سنت اگر باید نارن نشن، اگر چنانچه روایتی از کتابهای خودشون میاد بخصوص صحیح بخاری که صحیح ترین کتابشونه، اگر طریق شبکه ولایت به قول معروف چیز میشه
مطرح کنه رو
نارد بشن که از صحیح ترین کتاب خودشون اومده.
بله
به نظر من این یه خود خدشه وارد میکنه در رسالت پیامبر اسلام. اینا به نظر من باید جوابگو باشن. اگر سوالی ما داریم نباید ناراحت بشن.
بله انشاءالله ناراحت نخواهند شد، در شما روی خط تشریف خواهند آورد و توضیح خواهند داد اگر دوست داشتن. بله فرمایش دیگه نداری داری میزای عزیز؟
ممنونتم، خسته نباشید،
شما در نکنه، تشکر، خدا نگهدار شما باشه. ما از اگر فردی، حالا فرق نداره که تفاوت نداره از لازم مذهب در چه مذهب باشه، از اگر عوام صرف باشه، یعنی هیچ علم و اطلاعی نداشته باشه، انتظار داریم که مقداری در برابر برخی از حقایق بخواد احساساتی بشه. اما اون کسی که برنامه رو دنبال کرده باشه، به یک سطحی از علم رسیده باشه و بدانه به که میگیم در صحیح بخاری آمده یعنی چه، یعنی ما این را نمیگوییم، ما از صحیح ترین کتاب شما نقل میکنیم، قطعا جا نداره که دیگه بخواد خدای نکرده ناراحت بشه، چون بحث کاملا بحث علمی هست. البته خب ناگفته ها هم خیلی وقتا بیشتر از اون چیزی که گفته میشه هست، ولو اینکه در همین موضوعات باشه. خانم هاشمی از شهریار تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام باشین. سلام به دوستایتون آقای ابوالقاسمی و مجری محترم.
بله در خدمتتون هستم. بله صدای شما رو داریم.
ببخشید من می‌خواستم اینو بگم، این شبکه همین وهابیا رو گرفتم، گریه شیعیان اینا تمسخر می‌کرد.
بله.
این یک کورم، یک کر و کورم متوجه میشن که شما سر تا پا کارتون اشتباهه. این کسی که اصلا یه نیمه دیوانه هم باشد میفهمد کارتون اشتباهه. کار شما برای اهل بیت پیامبر خدا تا روز قیامت مثل ما گریه کنین، ولی به زن و بچه و طفل مردم رحم کنین. خب اینجوری بیرحمانه نکشین. من پیام اینه به مردم جهان که راه اینا اشتباهه. دین اسلام بهترین دینه. شما دین محبت، امسال من خودم رسم کربلا دیدم، خدا شاهد مردم عراق از بهترین چیزشون گذشت. اگر من نگم اینجا تشکر نکنم، یعنی من خیانت به دینم کردم که چقدر یعنی شیعیان مهربونه. این وهابی ها میاد از زن و بچه و طفل همه رو میکشن، سر میبرن، یه گلوله تو مغزشون خالی میکنه تو دریا میندازه، قبرها رو میکنه، مرده رو از قبر میاره بیرون. بازم میگه ما حقیم. اگر کسی اصلا نیمه دیوانم باشه میفهمه که شما کارتون اشتباهه.
درست
آقای ابوالقاسمی، بد میگم؟
نه درست میفرمایید.
اگه بد میگم شما دادش راهنمایی کنین.
نه این قطعاً درسته، شاید
من خودم شیعه ام، سوادم کمی از افغانستانم هستم، ولی 35 سال اینجا موندم. تشکر میکنم از مردم ایران.
زنده باشه.
خدایش میگم هر قاضی شیعیان امام علی انشالله سالم باشه، انشالله خدا از بلا حفظشون کنه. راهشون درسته درسته درسته. من اینجوری میگم که درسته که خدا این دوازده امام ما رو خدا خودش انتخاب کرده، این همه میدونه. بله. این به نظر ما اینا یعنی رایشون پاکه پاکه. اگر رای خدایی نکرده زبونم رای اینا پاک نباشه، کار اینا درست نباشه، کار هیچ کسی درست نیست.
درست.
آره من میخواستم از شما تشکری کنم، یکی از این مردم عراق قربون شیعیان امام علی علیه السلام برم، که شیعیان امام علی علیه السلام اینا همه پیروی پیامبر خدا هم. اگر ما سنتی پیامبرم داریم از دوازده امام، از امام علی علیه السلام داریم، از حضرت زهرا داریم، اونی که بهترین کسی رسول خداه،
بله.
اونایی که بهترین یاران رسول خداه، از اونا داریم.
متشکرم از شما، ممنونم. انشاءالله که زیارت شما هم مقبول درگاه عقیدیت واقع شده باشه و به هر حال پیامتون هم به مردم عراق. آقای خالد الملا میفرمودند شبکه ولایت، حالا مجموعه شبکه های ولایت تأثیر داشته بر مردم عراق الحمدلله و منجر به اتحاد میشه و مردم عراق طبق تصریح رئیس هیئت علمای اهل سنت عراق داره دنبال میشه و پیگیری میشه. متشکرم از تماس شما. آقای فاضلی از تهران تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای حسینی عزیز و بزرگوار و خدمت استاد عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدا شاهده بدون تعارف از برنامه‌های خوب شما استفاده می‌کنیم. برای خود من شخصا عین کلات درد میمونه.
خدا روشون.
دست شما درد نکنه. من متأسفانه یکی دو بار این شبکه وهابی رو نگاه کردم، البته شاید دوستان ما ناراحت بشن یه حرف من، ولی چهره های خیلی منفی دارن متاسفانه اینا. من خودم شخصا یه حال عجیبی هم دست میده، نمیدونم چرا اینجوریه، ولی چهره نورانی شما عزیزان
حالا اینجا نور پردازش خوبه یه مقدار.
پردازش خوبه، نور پردازی درونی ما واقعا چی خوبه. من فکر میکنم اینا همه تأثیر میذاره، فکر میکنم که یعنی درون آدم ها تو چهره شون هم به نوعی نشون داده میشه. حضور انور شما عرض میکنم این سوالی داشتم من
بفهمت.
فکرم مشغول کرد راستش، من
بفهمت.
نتونستم این آیه رو پیدا کنم، ولی که ظاهرا توی یکی از سوره‌های قرآن میفرماید از قول حضرت رسول که اگر من علم غیب داشتم فلان کار انجام میدادم. لو
کنت اعلم الغیب لاستکثرتم من الخیر.
احسنتم، دقیقاً. من میخواستم این توضیحی راجع به این بله داده بشه، ببینیم که این واقعا یعنی من خودم نشستم حلاجی کردم کامل برام جا نیفتاد. بزرگواری کنید آقای ابوالقاسمی زحمت بشه یه توضیحی بدن. بهانم این بود خدا شده عرض ادب و سلام خدمت شما عزیزان عرض بکنم.
میخواید بخط باشید جواب نرز کنم یا میخواید قطع کنید؟
بله قطع میکنم. من خیلی استفاده کردیم استاد، ارادتمند شما همیشه. بزرگواری. یا علی
خدا نگهدار شما باشه. انشاءالله استاد ابوالقاسمی در این خصوص توضیح خواهند داد. آقا حمید از کرمان از عزیزان شیعه تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقا حمید عزیز.
و علیکم السلام جناب آقای حسینی عزیز و گرامی. خسته نباشید.
موفق و معید باشید انشاءالله.
زنده باشید. خدمت حجت الاسلام ابوالقاسمی استاد بزرگوارم سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید استاد. من امسال نمیخواستم حقیقتا وقت شما رو بگیرم چون سوال علمی خاصی نداشتم، ولی این مدتی که گذشت در این هفته وحدت اتفاقاتی افتاد، یه سری توهینایی شد به شیعه متاسفانه در جریان برگزاری کنفرانسی که برای وحدت بود. یه سری مهمان های اومدن، اونایی که حالا از خارج اومده بودن که تکلیفشون مشخص بود و همه اومدند و واقعا مثل جناب خالد الملا واقعا منادی وحدت بودند و همین رویه هم بودند و نمونش هم همون حضوری بود که اینها در نماز جمعه داشتن، ولی متاسفانه اتفاقاتی افتاد، خواستن نمیدونم نماز جماعت بر جداگانه برگزار کنند و گفتن ما شیعه رو وضوش رو درست نمیدونیم و یه سری تو اینها این چنینی شد. ولی ما نمیخوایم واقعا وارد این بحثا بشیم، ولی اینجا یه سوال علمی واسه من پیش اومد. گفتم واسه یکم من تحقیق کنم و دنبال این قضیه رو بگیرم. یه سوالی که واسه من پیش اومد این بود که این عزیزانی که از ایران هم بودن اکثرا همه در یک سطح علمی بودن، همه از علمایی بودن که بالاخره در مناطق خودشون طرفداران دارن، هوادارانی دارن و شرایطشون به یک نظمی چه گفت همه در یک سطح بودن. من خودم واسه سوال پیش اومد که اگر اینها می‌خواستن نماز جلسه برگزار کنن، چه کسی از اینها میخواست بره و امام جماعت بشه؟ باعث شد که برم این تحقیقاتی در کتب اهل سنت بکنم، حالا به این نتایج رسیدم که خیلی سربرسته من اینا رو عرض میکنم اگر استاد طلا دونستن خودشون اینا رو نشون بدن و
شما گفتید فهمیدم چی میخواید بگید نگید
چون ممکنه یه وقت دلخوری به وجود درسته ملاک فقهیشونه ما به هر حال نمیتونیم کاری بکنیم برای امام جماعت بودن یه سری ویژگی‌ها ولی یه مقدار حداقل با مراد بفهمید همش هم نفرمایید اگر تو موارد خاص نفهمید
آره من سرراست فقط همین قدر سوال
می‌کنم ممنونم از شما ممنونم
آره فقط همین رو بگم که دوستان میتونن مراجعه کنن به کتاب بحر الراحت جناب نجم یا ابن نجیم حنفی جلد 1 صفحه 369 که همین رو دقیقاً اومده توضیح داده که اگر یه سری علمای یه جا جمع بودن و ندونستن که چه کسی باید امام جماعت چه اشارت رو گفته که حالا من نمیگم تو مصاد فرمودن فقط یه تکه از متن عربه رو یک ملاک رو گذاشته گفته که حالا یه چیزی رو گفته باز من میترسم بگم چون شما فرمودی نمیگم
حالا لازم شد صلاح الحسین میفرمونم
آره اصلا خودشون میترسم فقط حالا در همین حد بگم که میگه کسی که باشه نمیدونم اگر سرش کسی که سرش بزرگتر باشه یا یک عضوی از بدنش که حالا عضو من نمیگم چه عضوی هست باید کوچکتر از بقیه باشه که حالا در کتاب فکر میکنم حاشیه تحتابی هم توضیح داده که گفته که لعن نکه بره الفاحش یدل غالبا علا دناعت الاس چرا که اگر این عضوشون بزرگتر از حد معمول باشه معلوم میشه که نسب درست ندارن من فکر میکنم اگرم جلوگیری شد از برگزاری این
حالا دیگه این بحث دیگه آره ان شاء الله دیگه حالا فقط صرف بحث
آره ایش بمونه من فقط در همین حد بود که شاید دوست نداشتن عزیزان که خدای نکرد اتفاق بعدی بیفته صحنه ناگواری پیش بیاد خدای نکرد
که اصلا متشکرم از شما
در همین حد حالا دوستان باید
ممنونم از شما آقا حمید متشکرم از شما ممنونم خدا یار نگهدار شما و شرایط شرایط دیگه‌ای هم دارن در کنار این شرط که استاد ابوالحسن اگر صلات نشه ان شاء الله خواهند فرمود آقای زارعی از کردستان تماس بعدی هستن سلام علیکم و رحمت الله آقای زارعی خب آقای ربیعی از قزوین تماس بعدی هستن سلام علیکم و رحمت الله آقای ربیعی آقای ربیعی خب ظاهرن تماس این عزیز قطع شده اتاق فرمان به من اطلاع بدید آقای زارعی از کردستان قسمت این بود که ایشون روی خط تشریف بیارن قبل از آقای ربیعی سلام علیکم و رحمت الله آقای زارعی
سلام علیکم
در خدمتتون هستیم
خسته نباشید آقای حسینی
ان شاء الله موفق و معید باشید
خواهش می‌کنم سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی قبول قاسمی
علیکم السلام بفرمایید
خواهش می‌کنم حاجی با سوال داشتم خدمتتون در رابطه با صحابه
بله
خدمتتون هستم
من یه روایتی بود یه همچین چیزی بود شنیدم که پیامبر میخواستن ترور بکنن رو شطور بعد بله. یکی این سوال رو داشتم یه سوال هم داشتم در رابطه با این علویون سوریه که اینا شیعه دوازده امامی هستن همین آقای بشار اسد و به حساب علویون که سوریه زندگی میکنن
سوال دیگه هم دارید؟
بله یه مورد هم سوال داشتم در رابطه با من یه مدتی سمت جنوب بودم بعد میگفتن اینا موقعی که میت رو دفن میکنن در گوشش مثل که میگفتن حق با احلیس یه همچین موردی این هم اگه سلامت بشید توضیح دارید
بله سوال دیگه ای که ندارید انشاءالله
والا سوال که فقط ما شیعه ها اینو واقعا میگم ما شیعان واقعا شیعانی هستیم که طرفدار واقعی اهل بیت هستیم شیعه حقه حقه اصلا هیچ شکی هم توش نیست این وهابیون هم که دارم میگن به خدا خودشون هم میدونن من باشون زندگی کردم خودشون میدونن یعنی واقعا میدونن که به حق نیستن اونا تعصب دارن دیگه اینا تعصب های خشکی دارن که این تعصب ها نمیذاره اینا کاری انجام بدن که به قول معروف تحقیق بکنن ببینن حق با کیه ولی خب خداوند هدایتشون کنه
انشاءالله انشاءالله متشکرم از شما آیه زارعی عزیز ممنون انشاءالله استاد ابوالحسینی در خصوص تماستون پاسخ خواهند داد آقای تقی‌خانی از خوزستان تماس بعدی هستن اتاق فرمان تا این تماس بگیریم انشاءالله پاسخ ها رو از استاد خواهیم گرفت و بعد مجددا باز خواهیم گشت برای تماس بعدی آقای تقی‌خانی سلام علیکم و رحمت الله
سلام علیکم و رحمت الله
در خدمتتون هستیم
سلام علیکم و رحمت الله
و علیکم السلام
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و جناب حاجی‌آقا ابوالقاسمی یه سوال داشتم از حضورتون میخواستم ببینم اهل تفنن
بله.
امام زمان رو قبول دارن یا ندارن منظورم اینه که از حضرت علی علیه السلام تا امام زمان علیه السلام رو قبول دارن یا ندارن.
چشم، شما توضیح میدم استاد حسین خوش. سوال دیگه هم دارید؟
بعد یه بخش دیگه اگر اینو پاسخ بدین یه سوال دیگه هم دارم.
بله بفرمایید. الان پاسخ میخواید بگیرید؟
بله الان اگه پاسخ بگیرم ممنون میشم.
اهل سنت دوست عزیز یک گروهی که غالب بین علماشون در گذشته بوده اعتقاد به امامت ائمه اثنی عشر مانند شیعه داشتند و الان هم هستند کسانی که اعتقاد به امامت امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف به عنوان امام دوازدهم دارن. ما یک کلیپی هم پخش کردیم قبلا، سه نفر از علمای معاصرشون علنا میگن بله حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکری است و زنده است.
اونا که حاضر شدن
از علمای سیستان و بلوچستان بود، از علمای کردستان بود و از علمای خارج از کشورم بود. جدای از این، از علمای گذشته آقای سید محمد العلوی المالکی که مفتی مالکی های مکه بود، حدود 20 سال قبل تقریبا ازم از دنیا رفت. این آقام غالب این قضیه بود. یکم بریم عقب‌تر، آقای دهلوی که دیگه کتاب چندین کتاب برزدش نوشته، تحفه اثنی عشریه ایشون رو چاپ میکنن به کرات، چیکار میکنن؟ پخش میکنن در جاهای مختلف، حتی عربستانی ها این کار انجام میدن. خود آقای دهلوی اعتقاد به امامت امام زمان داشته، آقای رملی که فتاوای رملی رو داره اعتقاد به امامت امام زمان داشته،
بله.
آقای فخر رازی که چندین کتاب بر ضدش نوشته اعتقاد به امامت امام زمان داشته، آقای شعرانی که مجدد قرنش بوده همچنین، آقای سیوتی همچنین و خیلی از علما. فهرستشون خیلی طولانی است اگر بخوام بگم.
بله. سوال دومتون؟
بله تشکر میکنم از لطفتون. سوال دوم این که از اهل تسنن میخواستن بپرسن امام زمان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در زمان حیاتشون کی بود؟
بله سوالتون خیلی سوال مشکلی است. خب برحال باید پاسخو باشن. بله سوال دیگه ای نداریم؟
خیلی ممنون از لطفتون.
موفق باشید انشاءالله. متشکرم. خدا یار و نگهدار شما باشه. خب بریم سراغ پاسخ‌ها، بعد انشاءالله مجدد باز خواهیم گشت اگر فرصت بود تماس دیگه رو خواهیم گرفت. من دوست دارم که عزیزان اهل سنت هم روی خط تشریف بیارن. حالا ما خیلی انشاءالله مرزا نیستیم به اینکه سوال در این خصوص در مورد بحث سحر پیامبر اینها بپرسیم که عزیزان یه مقدار خدای ناکرده ناراحت بشن. سوالات دیگه اگر دارن بدون اینکه ما همین موضوع امشب رو هم طرح کنیم روی خط تشریف بیارن و سوال خودشون رو بپرسن. آقای میرزایی از کرج فرمودن که آیا خدا نتونست پیامبر خودش رو نعوذم بالله طبق اعتقاد اینها کنترل بکنه که پیامبر بیاد سحر بشه و اینها؟
خب طبیعتاً وقتی خدا اونقدر ضعیف باشه که یک بز بتونه بیاد آیات قرآنش رو بخوره، اینقدر ضعیف باشه که شیطان بیاد خودش رو جای فرشتش جا بزنه، اینقدر ضعیف باشه که پیغمبر 6 ماه سحر بشه، این خدا متوجه نشه، سنسورهای خدا از کار افتاده بوده به اصطلاح و تشخیص نمیداده، این خدا اگر این طور بخوایم بگیم یه مقداری حرف مرحوم سید نعمت الله که آقا ما همچی خدای با اونو مشترک درش نیستیم درسته. ما همچی خدای ما اصلا نمیتونیم بپذیریم که پیغمبرشو اینطوری بابا ما ودعک ربک و ما قلا، خدا لحظه ای تو رو رها نمیکنه. باز میگه و ما ینطق عن الهوا، پیغمبر لحظی از هوای نفس حرف نمیزنه. در حد قرآن میگه چی؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خود خدا پیغمبرش یادش میره، خود پیغمبرش هم سحر میشه، با جنم اشتها میگیره، قرآنش هم که بز خورده. خب دیگه چی باقی مونده از این خدا و پیغمبر و قرآن؟
بله خانم هاشمی از شهریار تماس گرفته بودند، بحث شبکه‌های وهابی رو فرمودند که اینها خب کاری جز دسته بحثی که خودشون دارند و مردم میدونن ندارند، بحث علمی نمیتونن وارد بشن و بحث بکنن. سخن دیگه‌ای داشتن که برداشت بنده از کلام ایشون این بود که ای کاش شمایی که بدعت می‌دارید عزاداری رو، همه دنیا میومدن عزاداری می‌کردن صبح تا شب، اصلا کلا در طول سال همیشه عزاداری می‌کردن، ولی مثل شما وهابی‌ها نمی‌رفتن سر ببرن. کلام کاملا منطقی و پسندیده است، حتی اگر اونها بدعت دادن عزاداری رو دیگه از قتل دیگه نباید.
من فقط این نکته عرض کنم، خب روایتی است که در ایام عزاداری ها ما مفصل مطرح کردیم، این روایت با سند صحیح در کتاب فضائل الصحابی احمد ابن حنبل آمده. جالب نیست که شبکه‌های وهابی سه چهار روز قبل که از بیننده ها تماس گرفت گفت آقا شما که منکر گریه برای اهل بیت هستین، این به بعد میخواین چیکار بکنین؟ گفت مثلا احمد بن حنبل کتاب یونان فضائل الصحابه نداره دیگه. اینطور که پیش بریم یواش یواش بعد بگن آقای محمد بن اسماعیل بخاری هم کتابی به نام صحیح بخاری نداشته.
بله. و روایت چیست؟
روایت که امام حسین علیه السلام بارها میفرمودن کان الحسین ابن علی یقول، حضرت بارها میفرمودن هر کسی که از چشمانش قطره اشکی در مصیبت های ما جاری بشود اثواه الله الجنه، خدا او را عاقبت بهش میبره، این شخص بهشتی میشه آخرش. یه قطره اشک بریزی بهشتی هستی. خب آقا کسی که به نظر شما عزاداری میکنه شما میگید اشتباه، امام حسین میگه این آخرش بهشتیه. اون کسی که یقتل مؤمنن متعمدن، مؤمنی و عمدن بکشد، خدا میفرماید فجزاؤه جهنم خالدن فیها و غضب الله علیه و لعنه، جزای او جهنم است و جاودان در جهنم خواهد بود. در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه تعدادی از مسلمان‌ها از صحابه حالا روی بلد نبودن احکام در ایام در ماهای حرام حمله کردن به کاروان کفار. کفار بودن ببینید مسلمان‌ها چیکار کردن. خدا گفت قل قتالون فیه کبیر، بر این کار کار بدی بوده، اما وسط دون عن سبیل الله و اخراج اهلی منه اکبر عند الله. کاری که شما میگید که خیلی بدتره. آقا یه سوزن به خودت بدن، یه جوال دوز به دیگران. نگاه کن شما داری سر میبری، طرفداری از کسی که سر میبره میکنی، میگه اینها آزادی خواه هستند،
انتقام دارن میگیرن،
انتقام دارن میگیرن، از من طرفداری میکنی. و بعضی از همین آقایون هم که مسئول جذب نیرو بودن برای همین القاعده و اینها، خب از اون ور اینا اینطور هستن. بعد یه شیعه به خاطر کشته شدن امام حسین اشک از چشش بیاد، آقا تو باید کشته بشی. این چه مقیاسی است که شما دارید؟ چه ترازویی است که شما دارید؟ خرابترین ترازوی دنیا را هم بیاری، اینجا باز میگه حق با شیعه است، حق با سنیه که عزاداری میکنه، نه با شما. ولی متاسفانه به هیچ شراطی مستقیم نیستن.
متشکرم از شما بینندگان عزیز، همچنان با ما همراه باشید. آقای فاضلی از تهران تماس بعدی بودند، بحث رو مطرح کردن راجع به شبکه‌های وهابی و بحث ملاکایی که خلا ملاکی خودشون مطرح فرمودن و آیه‌ای که میفرمان توی آنبر اگر من غیب میدانستم تمام نیکی ها رو جمع میکرد.
خب جواب این سوال رو خیلی از علمای سنی هم خودشون مطرح کردن که ما یک سری آیات در قرآن داریم که میگه پیغمبرها علم غیب دارند. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. نه این که فقط علم غیب دارن، بلکه بیشتر از داشتن علم غیب، مسلط بر غیبن، مظهر بر غیب هستن، غیب تحت سلطه این هاست. خدای متعال کسی را مسلط بر غیب نمی گرداند مگر اون کسی که فرستاده او باشه و خودش بخواد. خب پس بعضی از پیغمبرها مسلط بر علم غیبن، یعنی هرگاه اراده کنن از غیب میتونن باخبر بشن. از یه طرف اینو داریم که دیگه قطعا پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم این مقام رو داشته. در صحیح مسلم روایت باب اصلا که پیغمبر اومدن به ماکان و ما یکون الانقضاء سا خبر دادن، گفتن از زمان خیل اول خلقت این طور بوده تا قیامت هم اتفاقات میفته. خب اگه با خبر نبود که چطور خبر داده؟ لذا مسلم پیغمبر با خبر بوده. پس چطور میفرماید که ولو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، اگر من غیب میدونستم خیر بیشتری به دست میبردم. وقتی پیغمبر که داشته یه مثال خیلی واضح میزنن، مثال روشن میزنن، آیا حضرت خضر خبر داشت که مردم این شهر بهش قضا نمیدن؟ از این مشکلات که توی راه براش پیش میاد خبر داشت یا نداشت؟ چرا اینقدر درد سر کشید؟ خبر داشت، شکی نیست. آیا خبر داشت زیر اون دیوار گنجی است؟ زمانی که شخص با اذن خدای متعال غیب به دست آورده باشه تحت تصرفات خداست. خدا میگه اینجا به این غیب عمل کن، اینجا عمل نکن، اینجا چنین کن، اینجا چنین نکن. اما اگر خودش مالک شخصی غیب باشه بدون اذن خدا، دیگه هر طور بخواد مصرف میکنه، دست خودشه. لذا در روایت میگه از ملک خدا برو بیرون، هر کار خواستی بکن، روزی غیر خدا رو بخور، هر کار خواستی بکن. این یعنی که من خودم از خودم هیچی ندارم، درست علم غیب دارم، اما علم غیبم از کیه؟ خداست. ولو کنت اعلم الغیب، اگر خودم عالم غیب استقلالی بودم، لستکثرت من الخیر، هر کاری دارم میخواست میکردم، اما علم غیب من تحت تاثیر خداست. و این تفسیر تفسیریست که از جمع بین آیات به دست میاد. نؤمنو به بعض و نکفر به بعض نشیم. لا اله الا الله رو بعضی میگن، الا اللهشو نمیگن. خب یه لا اله داریم یه الا الله. ویل للمسلینشو میگن، الذین هم عن صلاتهم ساهونشو نمیگن. لو کنت اعلم الغیبشو میگن، اون آیه میگه عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدنشو نمیگن. اینها روش وهابیته که بعضی از آیات رو گزینشی انتخاب میکنن، سراغ بعضی دیگه اصلا به هیچ وجه نمیرن.
بله آقا حمید از کرمان بحثی رو مطرح کردن، قاعده ای که برخی ها دارن اسقرهم عضون در بحث ایمان جماعتی.
بله این رو من کتابش رو آوردم، خود صاحب کتاب هم جرأت نکرده ترجمه کنه، میاد در البحر الرائق شرح کنز الدقایق جلد یک صفحه 610 این کتاب، اگه اتفاق بدم لطف کنن. بله در شرایط امام جماعت این کتاب در این جلد و صفحه و کره کتاب الصلات باب الامامه صفحه 610 میاد شروط امام جماعت رو میگه، آخرش دو تا جمله میگه فاکبرهم رأسا و اصغرهم عضوا لینظر مل مراد بالعضو. مقصود این چیه؟ در تفسیر چیزایی گفتن که لا ینبغی ان یذکر، اصلا نمیشه گفت، شایسته نیست که ما ذکرش بکنیم. خود ایشون هم میدونه، میگه این ملاک که بعضی از علماشون متاسفانه نقل کردن اصلا شایسته گفتن نیست. این کتاب بحر الرائق شرح کنز الدقایق آقای ابن نجیم حنفی مصری متوفای 970.
بله به هر حال این قاعده است که البته ما بس فقط صرف نقل این قاعده مبنا بود که نقل شد، حالا اینکه
نه ما خودمون خود اهلش دونه شد این رو قبول نمی کنن. بله. حرف رو که طبیعتا این که انسانی قبول نمی کنه
و اینکه ملاک قرار بدن قطعا این چنین نیست. آقای زارعی از کردستان تماس بعدی بودند، سخن رو ظاهرا ایشون شنیده بودند و اشاره داشتن می‌خواستن کامل بشه که بحث عبارات و روایتی دال بر این که برخی می‌خواستن پیامبر رو ترور بکنن.
روایت ترور پیغمبر ذیل آیه بسم الله الرحمن الرحیم و هم بما لم ینالو در سوره توبه آیه 74 یحلفون بالله ما قالو، به خدا قسم میخورن که این حرفایی که الان به گوش شما رسیده نگفتن. ولقد قالو کلمت الکفر، اما اون کلمه کفر رو علنا گفتن. و کفرو بعد اسلامهم، بعد اینکه مسلمان بودند با وجود اسلامشون کافر شدند. و همو بما لم ینالو، و قصدی داشتن که به اون قصدشون نرسیدند. در زیر این آیه خود علمای اهل سنت با اسناد صحیح مطرح کردند که چندین نفر از صحابه پیغمبر متاسفانه قصد ترور حضرت رو داشتند، ولی خدای متعال اونها رو در برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشخص کرد، نقشه اونها رو گفت و حضرت به حذیفه و به جناب عمار فرمودند که شما مراقب باشید و اینها همراه پیغمبر آمدند و نگذاشتند که نقشه اونها اجرا بشه. البته در اسم این که اینها چه افرادی بودن اختلافه، دو مدل اسم ذکر شده، یک مدل رو آقای ابن حزم در محلا آورده که در اونجا اشکال به سندش گرفته، یه در سندش ولید ابن جمعی هست ولی ولید ابن جمعی راوی صحیح مسلمه و توثیقات زیادی داره و سندهای دیگری هم هست، ما تأکید رو هیچ کمش نداریم. به هر صورت همین مقدار برای ما مسلمه که پیغمبر رو قصد ترور یه تعدادی از صحابه متأسفانه داشتن.
خب این پاسخ این عزیز. بعد در مورد علویون در سوریه پرسیدن که اینها یه دوازده امامی هستند.
کلن علوی ها چه کسانی بودن؟ به صورت کلی علوی ها کسانی بودن که اینها سابقه تشیع داشتن و بعد که عثمانی ها اون منطقه رو گرفتن یا طرفداران ابو ایوب انصاری وقتی حمله کردن به اون بحث اشتباه گفتم ابو ایوب انصاری های
صلاح الدین
ایوبی حمله کردن به اون منطقه و اینها رو به اجبار از تشیع خواستن خارج بکنن، تعدادی از علمای شیعه کشته شدن. مردم اون منطقه هم گفتن خب ما که عالم شیعه نداریم چی کار بکنیم؟ اگر بگیم بچه هامون، حالا تصور اشتباهی بود، برن با اینها تو مساجد اینها عقیده اینها رو یاد میگیرن، کلن گفتن آقا اصلا نماز نمیخواد بخونیم، روزه نمیخواد بگیریم که با اینا همراه نشیم، عبادت ها رو کلن گذاشتن کنار. همون تفکری که راجع به ائمه داشتن بود درشون یواش یواش به خاطر اینکه از علما دور بودن یه مقداری غلو هم در اینها ایجاد شد، شد یک اسلامی با غلو و بدون عبادات. البته مدل های مختلفی پیدا کردن، گروه های مختلفی پیدا کردن، علوی های ترکیه یه گروه شدن، علوی های سوریه گروه دیگه شدن، ولی اینها اثنا عشری به صورت که امروزی هستن قطعا نیستن.
سوال بعدی های زارعی این بود که شنیدن در برخی از مناطق اهل سنت حالا و سایر مذاهب در گوش میت میگن که حق و امیرالمومنین بوده.
خب در مورد این قضیه ما اول یک روایتی بود که ما مصادر مفصل در سایت ولیعصر گذاشتیم که آیا در قبر از امامت حضرت سوال میشه یا خیر. زیل اون مقاله ما عبارتی رو از بله من اگر مقاله رو بیارم دقیقاً
بر آدرس سایت ولیعصر هم زیرنویس بله. شده، میتونن بینندگان عزیز مراجعه بکنن. مطالب علمی خیلی از مباحثی که اینجا مطرح میشه بعداً به صورت مقالات در سایت ولیعصر قرار میگیره با آدرس و سند.
عنوان مقاله اینه: آیا در قبر و قیامت از ولایت علی علیه السلام و ائمه علیه السلام سوال میشود؟ مقاله بسیار ارزشمندی برای خود من هم بود، رفقا که زحمت کشیدن خیلی لذت بردم. در این مقاله عبارتی از آقای بیهقی میاره که این چنین میگه، حالا اگه من عبارتشو پیدا بکنم
در مورد همین داستان
بله. باب و ما جاء فی شهادت المیت لرسول الله بالرساله والقائمین بعده بالخلافه. بابی که نشان میدهد میت در قبرش به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شهادت میدهد و به کسانی که بعد از حضرت خلیفه شدند و القائمین بعده بالخلافه و روایت فی ذلک صحیحه ثابته. روایت در این قضیه هم صحیح است.
بینندگان دارن میبینن
این در سایت من، خود کتاب رو هم جستجو میذارم عبارت شو برای شما میارم که عبارت رو از آن ببینن از خود کتاب.
خود نرم افزارهای اهل سنت بله. ببینید به چه صورت اینا برخودشون هم ادعا میکنن، میگن در قبر که شما رو گذاشتن از امامت و خلافت که نمیخوان بپرسن. خب ببینید واقعا میخوان بپرسن یا نمیخوان بپرسن.
ذیل آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم اونجا این رو مطرح کردن در کتاب دلائل النبوه بیهقی جلد 6 صفحه 55 باب ما جاء فی شهادت المیت لرسول الله بالرساله و القائمین بعده و بالخلافه و روایت فی ذلک صحیحتون صادقه. حتی اگر ماجرایی که مطرح میکنن که من خودم در یکی از مناطق بودم، حالا نمیگم که شاید از زن و منطقه ناراحت بشن، ولی یکی از دوستان میگم من خودم شاهد این قضیه بودم، گفت خودم شاهد قضیه بودم که در کنار قبر اون آقایی که اومد را میت رو یه تلشه به تلقینی داد و گفت بدون حق با علیه، یاد رفقای ما خودش برای من نقل میکرد. حالا اگرم اصلا این قضیه دروغ باشه، روایت صحیحه که در قبر از خلیفه پیغمبر سوال میپرسن، شما باید خلاصه جواب آماده کنید. خلفای پیغمبر اون دوازده تا که پیغمبر گفتن کیان؟ چون پیغمبر در بخاری مسلم و دیگر کتب با سند صحیح هست که جانشین بعد از من خلفای بعد من از 12 تا، این 12 تا کیان؟ اون چیزی که الان دارم به شما میگم که آقا پیغمبر خلیفه نداشته، همین هفته قبل آقای حسون گفت ما سنی ها به عنوان طیف بزرگشون اعتقادمون اینه 12 تا امام داریم، یه سری خلفا، این ائمه خلفای الهی، یه سری خلفای ظاهری بودن. اون 12 امام شیعه رو به عنوان ائمه الهی خودشون میشناسن خیلی از سنی ها، که حالا قدیم بهشون ما گفتیم سنی اثنا عشری و الان هم گشتیم دیدیم بله اسما رو که بردم آقای فخر رازی شبیه همین عقیده داره، آقای دهلوی شبیه همین عقیده داره، آلوسی شبیه همین عقیده داره، آقای شعرانی شبیه همین عقیده داره، علوی المالکی همین عقیده داره و خیلی علمای دیگه همین عقیده داشتن و حداقل این عقیده رو شما داشته باشید. حالا بغاش نمیخواید داشته باشید، این مقدارش داشته باشید
ان شاء الله. آقای صمدی از تهران خیلی وقت پشت خط منتظر هستم. من قبل از اینکه سوال آخر بینندگان سری اول رو مطرح کنم دوستان صدای ایشون رو بشنویم، بیش از این شرمنده نزدیک نشیم. سلام علیکم و رحمت الله. آقای صمدی
سلام علیکم بر ابن عم عزیزم آقای حسینی و سلام بر استاد ابوالقاسمی.
علیکم
آقای حسینی، ما یکی دو هفته پیش مصاحبه‌ای بود با رئیس الازهر مصر، خواستیم بگیم قطع شد، یه مقدار چند جملهشو گفتیم قطع شد، اگه اجازه بدید بگیم.
بله
اگر
بطن.
اینه لازم نیست بگیم، یک مناظره با امام صادق خطونو بگیم،
هر کدوم که شما سلام بدید. فقط یه مقدار اگر مختصر باشه، عزیزان دیگه که مستخدم مدرد هستن.
بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند دلهای ما را به نور ولایت منور بگرداند، توفیق اطاعت و بندگی، دوری از معصیت و آلودگی تا پایان زندگی به مؤمنین و مؤمنات کرم نماید. قلب مقدس حضرت بقیت الله مهدی موعود را از همه ما راضی و خوشنود بگرداند. نثار اهل بیت پیغمبر اجماعاً صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مصاحبه دکتر احمد طیب رئیس الازهر مصر درباره شیعه و سنی در شبکه نیل مصر که بسیار هم جالب است. خبرنگار سوال کرد آیا به نظر شما عقاید شیعه مشکل ندارد؟ شیخ طیب جواب داد نه هیچ مشکلی ندارد. 50 سال پیش شیخ شلتوت فتوا داد که شیخ شیعه مذهب پنجم اسلام است، مانند همه مذاهب دیگر. خبرنگار گفت فرزندان ما در حال شیعه شدن هستند، چه باید بکنیم؟ شیخ جواب داد خوب بشوند، مگر کسی از مذهب حنفی به مالکی برود ما اشکال میگیریم. این هم از مذهب چهارم به پنجم است. خبرنگار پرسید شیعیان با ما در حال قوم و خویش شدن هستند و با فرزندان ما ازدواج میکنن. شیخ جواب داد چه اشکالی دارد، ما بین مذاهب ازدواج آزاد است. خبرنگار پرسید میگویند شیعیان قرآنشون با قرآن ما فرق دارد. شیخ طیب پاسخ داد این حرفها خرافه است، پیرزنها میگویند. قرآن شیعه با قرآن ما هیچ فرقی ندارد، حتی رسم الخطشون نیز مانند قرآن است. خبرنگار گفت مانند قرآن ماست. خبرنگار گفت 22 روحانی از عربستان سعودی فتوا دادن که شیعیان کافرند و رافضی هستند. شیخ گفت برای مسلمین جهان فقط الازهر میتواند فتوا بدهد، فتوای عربستان اعتباری ندارد. خبرنگار پرسید پس این اختلافات که یعنی بعضی بین شیعه و سنی مطرح است چیست؟ شیخ پاسخ داد این اختلافات سیاست خارجی است، میخواهند بین شیعه و سنی اختلاف بیندازند. خبرنگار گفت من یک سوال جدی دارم، شیعیان که ابوبکر عمر را قبول ندارند، چگونه میگویید که اینها مسلمان هستند؟ شیخ طیب گفت بله قبول ندارند، ما هم مگر اعتقاد به ابوبکر عمر جزء اصول دین اسلام است، اونها یک قصه است، قصه ابوبکر عمر قصه تاریخی است، تاریخ اصول اعتقادات به اصول اعتقادات ربطی نداره.
آقای صمدی عزیز 3 دقیقتون رد شد، ما معمولا به شیعیان اجازه نمیدیم بیشتر از 3 دقیقه در این شبکه مطلب مطرح کنند. صدای بنده رو دارید آقای صمدی؟
کمی صداتون ضعیف.
بله ان شاء الله ادامه شو اگر بگذارید برای برنامه‌های بعدی، در برنامه‌های بعد مطرح خواهم
کرد. کمی دیگه شما.
بله؟
بگم کمی.
بفرمایید اگر کوتاه بفرمایید.
اعتقادات فرقی ندارد، ربطی به دین ندارد. خبرنگار که از این جواب جا خورده بود گفت شیعیان یک ایراد دیگر هم دارن، اون هم این که میگوین امام زمانشون از 1000 سال بیشتر عمر کرده. شیخ پاسخ داد ممکن است، چرا ممکن نباشد، دلیلی ندارد، اعتقاد اونها ما اعتقاد اونها را داشته باشیم. خبرنگار پرسید آیا ممکن است که کودک 8 ساله امام زمان باشد؟ شیعیان معتقدند کودک 8 ساله امام شده، کودک 8 ساله امام شده است، عیبی ندارد. شیخ گفت وقتی طفل در گهواره پیغمبر شود، کودک 8 ساله امام بشود، عجیب نیست. هر چه ممکن است ما به عنوان اهل تسنن این اعتقادات را قبول نداشته باشیم، اما این موضوع به اسلام اونها صدمه ای نمیزند.
بسیار عالی آقای صمدی عزیز، متشکریم ازتون. ما 3 دقیقه و 40 ثانیه فکر کنم برای فرصت دادن به یک شیعه در شایکه ولایت خیلی زیاد باشه. دوست داریم که عزیزانی که مثل شما پشت خط منتظر بودن بتونن تشریف بیارن و مطالب خودشون رو مطرح کنن. آقا امید از جیروف تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا امید.
علیکم، خسته نباشید.
موفق و معید باشید ان شاء الله.
میگم آخر نماز ذکر علی گفتم ثواب یا نه؟ آخر نماز بعد از سلام نمازی سی برای من، چون علی و من زیاد دوست دارم. خب بله. خوبه یا نه؟
چشم، انشاءالله صلوات حسینی توضیح میدن در این خصوص. سوال دیگه ندارید؟ خب ظاهرا سوالشون همه بود. آقا امید صدای ما رو ندارن. آقای موسوی از شوشتر تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید. وقتتون بخیر آقای حسینی.
موفق و معید باشید، در خدمتتون هستیم.
قربان شما. آقا تو خاطر محکوم بکنید جریان فرانسه رو که این کار کثیف کاریش دارن دوباره تکرار میکنن، انشالله که بازم جد رسول الله معجزش میگیرشون با امید خدا که دوباره این وهابیت زده به خودشون. متاسفانه بازم نمیفهم خود نمیدیم باید چی بگی به اینا که توجه کنن قضایهاشون رو. ولی خب نمیدونم والا الان متاسفانه یک شبکه های وهابیت به جا که بیان اینا رو محکوم کنن درباره وحدت رو بعد میکنن یه حرفای در میارن. خیلی داری تأسف میکنم برای افرادی که از کشور خودمون دارن زنگ میزنن و حمایت میکنن وهابیت رو. واقعا متاسفیم برای شما، خواستم نرسان خدمتون.
موفق باشین انشاءالله، متشکریم از شما. بله خب به هر حال جنایت اگر جایی باشه باید طبق اون روال خودش رسیدگی بشه و محکوم هست، اگر قتل انسان بیگناه باشه. آقای حسینی از کرمانشاه تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقای حسینی
سلام، خسته نباشید.
موفق
خدمت شما و آقای ابوالقاسمی سلام عرض میکنم. من تا وقت گرفته نشه میرم سر اصل مطلب. اجازه بدین چند آیه از قرآن کریم رو بیان کنم.
بله.
آیه 184 سوره اعراف میفرماید آیا این مردم فکر نکردن که صاحب آنها را جنونی اصلا نیست، او ترساننده خلق است و بیانی روشن. این کلمه صاحب یعنی یار و اون کسایی که در مکه نسبت جنون به پیامبر دادن یار پیامبر نبودند، یا کفار بودند یا منافق. بعد سوره هم در مدینه نازل شده. عزیزان باید دقت کنند چه کسانی از یاران پیامبر در حدیث قرطاس به رسول الله نسبت هذیان و جنون دادند. بعد آیه بعدش آخر آیه 185 می‌فرماید و مرگ آنها بسا باشد که به آنان بسیار نزدیک شود، آنگاه به چه حدیثی بعد از این ایمان خواهند آورد. بعد این که دیگه مشخص صاحب یعنی یاد. آیه 15 سوره فتح می‌فرماید آنان که تخلف نمودند در حدیبیه به زودی برای جمع‌آوری غنیمت، منظور فتح خیبر است، می‌فرماید ما را بفرستیم. آنها غرضشان این است که سخن خدا را عوض کنند. سخن خدا هم همون بوده که رسول خدا فرمود فردا پرچم را به دست کسی می‌دهم که خدا و رسول او را از همه بیشتر دوست دارند تا آخر. بعد در صلح حدیبیه هم که همه میدانیم هیچ کسی به اندازه در کتاب بخاری مسلم هیچ کسی به اندازه خلیفه دوم با رسول خدا مخالفت نکرد. بعد آخر آیه میفرماید ای رسول به اینها بگو خداوند از این پیش به من خبر داده است که شما هیچ وقت از من تبعیت نخواهید کرد. بعد آیه 54 سوره مائده می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان آوردید، اون کسایی که بعد از فتح مکه مسلمان شدن اونا اسلام آوردن اولا. بعدم آیه 63 در مورد اونهاست که خداوند می‌فرماید از همون دری که وارد اسلام شدید از اون در خارج شدید و اونها رو به خوک و بوزینه تشبیه کرده. اینجا می‌فرماید خداوند ای گروهی که ایمان آوردید، هر کس از شما مرتد شود به زودی قومی را خداوند به نصرت اسلام برمی انگیزد. اگر خودشون هم قبول داشته باشن، خلیفه اول و دوم که خیلی وقت پیش اسلام را نصرت کردن. این منظور شیعیان است که بعد از ولایت پیامبر تعداد شیعیان کم بوده. بعد تا آخر آیه، آیه 55 هم که مشخص است، نمای تأکید، نمای معدودیت. اینجا اگر ما بگیم همه مؤمنان، دیگه چرا انما اومده؟ ولی وقتی سرپرست شما خدا و رسول و اون دسته از مؤمنان هستن، اون دسته از مؤمنان یعنی امیرالمؤمنین و 11 فرزندش که اینجا محدود میشه، حرف میشه، انما معنی میده تا آخر آیه و همراک اون.
ان شاء الله صلی الله علیه و سلم در خصوص توضیح میدن. ممنونم از شما از دیگه پشت خط منتظر هستن. آقای حسینی از قم، سلام علیکم و رحمت الله. آقای حسینی عزیز، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت آقای، سلام علیکم، سلام علیکم آقای عبدالرحیمی و همچنین
سلام و رحمت
آقای حسینی و بینندگان عزیز، سلام گرم و صمیمی دارم.
و علیکم السلام. سلام بیرندتون آقای حسینی.
سوال من این بود که جناب آقای عبدالرحیمی، این برادران عهد تسنن که اسمشون رو از اسمای ائمه سلام میذارن و زمانی که به حضرت ختمی مرتبه سلام الله علیه ها صلوات میفرستن یا میگن صلی الله علیه و سلم؟
آقای حسینی صدای گیرندتون رو ببندید.
جناب
صدای گیرندتون رو ببندید.
چشم.
بله
چشم.
خب دلیل این کار رو میخواید یا اینکه
بعد
سوالتون
این دلیل کارشون چیه که مثلا به حضرت پیغمبر صلوات میفرستن یا میگن صلی الله علیه و سلم؟ آلو نمیگن یکی. و بعدا این وهابیت که با میشن مثلا این هر بار میگن حضرت پیغمبر رو سحر کردن و جادو کردن و نمیدونم چیکار کردن، اینا حرفاشون یه چیزی بدعتی از خودشون در آوردن، چون خودشون هم میگن ما خدایی داریم که نمیدونم دوی نصف شب از آسمون میاد پایین، بند تنبان داره، نمیدونم اولاغ قرمز داره، تفشاشون چی جوریه. خب این خدای اونا مطمئنن با خدای ما فرق میکنه، اونا باید مواظب خدای خودشون باشن، ما هم خدای خودمون داریم، هیچ گیره ای ازشون نداریم که حرفا رو بزنن. ولی اینا مطمئنن از دین اسلام کاملا خارجن، چون آدم توشیر را اینا واقعا مباه میدونن، مال مردم خوری رو نمیدونم ناموس شیعه رو مباه میدونن از این بردنشونو. اینا کارشونه دیگه، این داعشی ها از جمله فدت این بزرگاشونه.
بله متشکریم از شما
جانم.
ممنونیم از شما. فرمایش دیگه ندارید؟ سوالی ندارید؟
عرضم همین بود. السلام علیکم.
موفق باشید. خدا یار و نگهدار شما باشه. ما بریم سراغ تماس ها مجددن و سوالاتی مطرح شد. آقای تقی‌خانی که جز تماس های اول بودن، بخش اول بودن، از خوزستان بحث اعتقاد اهل سنت به خلفای اثنی عشر رو پرسیدن که استاد حسین اونجا پاسخ فرمودن، فرمودن که باید به هر حال پاسخ بدن که امام زمان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چه کسی بوده. آقای صمدی از تهران، خب بحث داستان حالا مصاحبه از شیخ طیب رو مطرح کردن.
بله آقای شیخ احمد طیب که از کسانی است که خیلی مورد نفرت و بغض وهابیت قرار گرفته، به خاطر اینکه به صراحت میاد از عقاید اهل سنت تا میتواند دفاع میکنه. البته بعضی جاها اشتباهاتی داشته که خود سنیان بهش اعتراض کردن، ولی باز گرایش او از خیلی از کسایی که ادعای سنی گردن بهتره و این مقدار بعدشون تشکر کرد که ایشون اومده و اون مبانی درست اهل سنت رو طبق حرفای خودشون مطرح میکنه.
بله آقا امید از جیروف فرمودن که من عاشق آقا امیرالمومنین هستم، اگر بعد نمازم بعد از سلام ذکر آقا امیرالمومنین رو بگم حکمش چی؟
ما یک روایت داریم، من نمیخوام فتوا بدم اینجا، من فتوا رو برای شما عرض میکنم. روایتی داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر جا که اقرار به توحید و نبوت کردید بعد از آن اقرار به ولایت هم بکنید. لذا از مراجع سوال پرسیدن آیا در نماز بعد از اینکه اشهد ان محمد عبده و رسوله میتوان اقرار به ولایت حضرت علی علیه السلام کرد؟ فرمودن اگر این کار رو به عنوان جزء نماز انجام نده، به عنوان عادت دائمی خودش انجام نده، بلکه به عنوان که مستحب است، شخص بعد از اقرار به نبوت اقرار به ولایت حضرت علی علیه السلام بکند، گفتن اشکالی نداره. البته باز هم شما به دفتر مرجعتون مراجعه کنید و ازشون سوال بپرسید.
بله سیار علی، آیه موسوی از شوشتر بحث ترور اخیر در فرانسه رو مطرح کردن و محکوم فرمودن و فرمودن که شبکه‌های وهابی به جای که بیان این کارا رو محکوم بکنن، چون خب به هر حال انگشت اتهام به سمت این داعشی هاست، محکوم هم نمی‌کنن، میگن خوب کاری کردن، قطعاً بعد بیشتر هم می‌کشتن، به جای که بیان اینا رو محکوم بکنن میان در هفته وحدت حرفه اختلافی میذارن و یک سری شایعات و دروغ‌هایی رو تلقین می‌کنن به جامعه.
متأسفانه بعضی حرف‌های اشتباه مطرح میشه، بعضی دروغ‌ها تلقین میشه که مثلا میگن آقا پشت سرش یا نماز نمی‌خونیم چون وضوء شیعه درست نیست. خب آقا اینکه شما با ما در وضوء اختلاف داری دلیل نمیشه وضوء ما برای خودمون درست نباشه. الان مذاهب مختلف سنی با هم در طریقه وضوء اختلاف دارن، بعضی گوش رو میشورن بعضی نمیشورن. حالا این که گوش رو نمیشوره به نظر اون کسی که گوش رو میشوره وضوش باطله،
چون یکیش سنته دیگه،
یکیش سنته و برعکس. خب الان اونهایی که گوش رو نمیشورن آیا میتونن به اونهایی که گوش رو میشورن اختلاف کنن؟ میتونن یا نمیتونن؟ اختلاف میکنن. چرا؟ میگه اون وضوی خودش طبق مبنای خودش درسته. اصلا یه سری به شما بگم، آقا من شیعه اعتقاد دارم نظر شیعه درسته، وظیفه من وضوع شبیه چیه؟ شیعه است. اگه من غیر این روش وضوع بگیرم برام درست نیست. الان یه شخصی مریضه، آب براش ضرر داره، خود سنی میگن چیکار باید بکنه؟ تیمم کنه. نه این چون تیمم کرده من دیگه قبول ندارم او رو.
خب برای او این چنینه،
برای او وظیفه‌اش تیمم بوده، یا من که تیمم کردم برای من تیمم اون وضو گرفته، من پشت رو نماز نمیخونم. خب اینکه نمیشه حرف، این وظیفه عملی او در اینجا وضو بوده، وظیفه او تیمم بوده، وظیفه این آقا طبق مبنای خودش طبق تحقیق کرده شستن گوشه، وظیفه او نشستن گوشه،
وظیفه یکی نماز شکسته است وظیفه یکی نماز کامله.
این دلیل نمیشه که ما چون حالا به وظیفه‌اش عمل میکنه این بهانه رو آقا بهش اقتدا نکن. این حرف حرفای عوامانه است، حرفای علمایی باید
باشه، اختلاف انگیزی هستش. آقای حسینی از کرمانشاه حدود یک دقیقه بیشتر فرصت ندارید. آقای حسینی از کرمانشاه فرمودن در آیه قرآن چند تا آیه رو قرائت فرمودن و ما صاحبكم به مجنون، ظاهرا مد نظرشون بود که گفتن
ما به صاحب من جنه رو مطرح کردن، اولا میتفکروا ما به صاحب من جنه ان هو الا نذیر مبین. خب سوره اون که شما خوندین ما و ما صاحبكم به مجنون سوره مکی است، اما این سوره اعراف سوره مدنیه. این نکته خیلی فهم کنه، یعنی یک گروهی هم در مدینه بودن پیغمبر رو جنون متهم می‌کردن، چه خیلی دقیق است. بله در تفاصیل ما این مطرح شده و بعدش هم میگه فبای حدیثن بعد او یؤمنون، اینا قبول نمی‌کنن این حرفا رو، چی می‌خوان ایمان بیارن؟ دوست آیه دیگر هم مطرح کردن، سیقول المخلفون. البته این آیه مخلفون قطعا ربطی به خلفا توی این قضیه نداره، این مخلفون به کسانی مربوط میشه که اصلا با حضرت از مدینه برای حج به راه نیفتادن سمت حدیبیه. تفاصیل همه اینطور مطرح میگن که این مخلفون به اونها برمیگرده. بله جاهای دیگه به این مربوط میشه، از جمله و عصا و هم فتحن قریبا، خدا مؤمنین را به فتح قریب وعده داده است. یعنی اگر کسی به جنگ رفت که اون بحث خیبر، خودشون گفتن بحث خیبره، کسی به جنگ رفت و فتح قریب نصیبش نشد او مؤمن نبوده است.
سوال بعدی آقای حسینی از قوم بحث نامگذاری به اسم اهل بیت رو پرسیدن که اهل سنت احیانا این کار رو میکنن و دارن در سنت‌های نامگذاری خودشون، و اینکه پرسیدن گفتن چرا در سلام فرستادن و آلهی رو از
متاسفانه در کتاب خودشون هم نقل کردن، کتاب سبل السلام الموصول الی بلوغ المرام، آقای امیر صنعانی از علمای سرشناسشون هم هست، میاد مطرح میکنه در صفحه 246 میگه و من هنا تو علم ان حذف لفظ الآل من الصلات، اینکه کلمه آل رو از صلوات برمی‌دارن، همان طور که در بسیاری از کتب حدیثی میبینی لیس علام آین وقی، درست نیست. و کنت سئلت عنه قدیما، از من قبلا سوال پرسیده بودن جواب داده بودم، قد صح عند اهل الحدیث، قطعا صحیح است نزد اهل حدیث کیفیت صلوات بر پیغمبر، خودشون هم نقل کردن که این با چی بوده؟ با آل بوده. اما چرا حذفش کردن؟ حذفوها خطئا تقیتا، میخواستن تقیه کنن از دوله اموی، از حکومت اموی، و متاسفانه اشتباه کردن حذفش کردن.
بله، اینم عبارات اهل سنت در این خصوص که بله. به چه صورت بوده؟ البته اون عزیزان اهل سنتی هم هستن که و آلهی رو میارن و ملتزم هستن به این موضوع. بعضی هم هستن که ممکنه یه سری بخوان یه جاهایی بگن، توی یه سری مجالس یه سری جاها نگن. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. متشکریم از شما. التماس دعا داریم تا برنامه بعد. خدا نگهدار. یا علی مدد. محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا أبا الزهراء يا خير البرايا وقاك الله من شر البلايا سموت الناس ضرا في المزايا وأنت الدر في طيب السجايا لك الأجيال والتأليف يشهد لك الأجيال والتأليف يشهد محمد يا محمد يا محمد نداء عند ذي العرش تردد عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد رسول الله يا سر الوجود وبدرا لاح في دنيا القلوب رسول الله يا سر الوجود وبدرا لاح في دنيا القلوب لك الأمجاد في خفق البنود غمرت الخلق في بر وجود فيا أكرم خلق وأجود فيا أكرم خلق وأجود محمد يا محمد يا محمد نداء عند ذي العرش تردد